دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 18 از دوره علم ثروت که تو مرحله سوم هستیم در خدمتون هستیم. امیدوارم که بتونیم یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم که بتونه براتون اثر مثبت بذاره. دوست عزیز من، مهمترین موضوعی که ما داریم توی این ماه برگزار میکنیم اینه که من دو تا کار رو میخوام الان، یعنی توی این ماه میخوام انجام بدیم. اولین کار اینه که من باید بتونم در مورد پول احساس لیاقت و ارزشمندی شایستگیش رو در خودم تولید کنم. حالا من نداشتم این احساس رو، یا شاید این احساس به هم داده نشد و تا الان ناکام بودم، اما از این به بعد دارم در خودم ایجادش میکنم. دومین موضوعی که میخوام در موردش کار کنیم اینه که وقتی که من به پول رسیدم بتونم از داشتن پول هم احساس خوبی داشته باشم، چون اگر احساس لیاقت داشتن چیزی رو نداشته باشیم، به محضی که اون چیز وارد زندگیمون بشه، ما با اون چیز احساس خوبی نداریم. احساس میکنیم یه گناهی اتفاق افتاده، احساس میکنیم که یه اتفاق غیر مترقبه اتفاق افتاده، یک موضوع نشدنی اتفاق افتاده، یه چیزی سر جاش نیست. ما احساس میکنیم اون چیزی که باید نباید این اتفاق می افتاد و اون چیزی که باید اتفاق نیفتاده، حق من از این پول نیست. من یه مثال بزنم. اصلا بعضی وقتا شده توی موقعیت زندگی و کاریتون، یا حالا اون پوزیشن کاریتون، یه موقعی یه اتفاقی افتاده که مثلا یه فضای خیلی گنده تر از اون چیزی که همیشه وارد زندگیت می شد، یه همچین فضای، یه همچین بستری برات فراهم شده. برای من وقتی این اتفاق می افتاد احساس معذب بودن داشتم با اون عدد گندهی که وارد زندگیم یا شده بود یا می خواست بشه. بماند که خیلی زمان نمی برد تا اینکه من بلافاصله از اون اتفاق دور می شدم، یعنی خودم یه جورایی اون پول رو پس می زدم، خودم یه جورایی سعی می کردم که با، چون احساس خوبی نداشتم، چون همش استرس داشتم، معذب بودم، به همین خاطر من نمیتونستم با اون پوله یا با اون اتفاق خوب راحت باشم. به خاطر این یه جورای دفعش میکنم. من یادم یه مثالی همیشه میزدم به یه بند خدایی، اونم این مثال این بود که میگفتم آقا موضوع اینه که یه بند خدایی یه ذره وضع مالیش خوب شد، یعنی یه شرایطی براش پیش اومد. فکر کنید مثلا این آدم درآمد ماهی، مثلا چند سال پیش، 20 سال پیش، درآمد ماهی مثلا 4 میلیون تومان داشت. بعد اون درآمد ماهی 4 میلیون تومانه یه دفعه مثلا رسیده بود به ماهی 25 میلیون تومان. بعد این آدم یه دو سه تا حرکت انجام میداد. حالا اینو میگم، شاید برای بعضی از شما هم این اتفاق افتاده. یه روزی به من برگشت گفتش که خب چی شد، چرا شرایط من اینجوری شد، من که داشتم خوب پول در می آوردم و اینا. بچه، داشتن احساس لیاقت و ارزشمندی اینقدر موثره. این بنده خدا برگشت به من برگشتم بهش گفتم که ببین، یادت میاد اون موقعی که وضع مالیت خوب شده بود، شرایطت خوب شده بود، داشت همینجوری پول وارد زندگیت میشد؟ گفت خب. گفتم یادت میاد بی دلیل هر کی هر چی بهت میگفت میخندیدی؟ گاره. گفتم حتی خنده هایی هم که می کردی متفاوت بود با خنده های اصیل شادگونه، یعنی یه جور دیگه ای می خندیدی. این خنده از سر احساس تقصیر می اومد، این خنده از سر مردم راضی کنی می اومد، این خنده از سر شاید ترس می اومد. گفت خب چرا؟ گفتم این یه موضوع. موضوع دومش اینه که یادت میاد اون موقعی که پول اومده بود، پول می اومد تو زندگیت، به هر کی، بچه این چرایه یادتون باشه، این بنده خدا به هر کی میرسید پول کمک میکرد. بعد بهش گفتم که گوخو این که کار بدی نبود که من به همه پول کمک میکردم، به همه خدمات میداد. مثلا هی تونتون موتور میخرید، ماشین میخرید، بعد اینا رو نمیذاشت تو پارکینگش، هر کی راه میرسه ازش درخواست میکرد سریع بهش میداد، بگاره برو استفاده کن. بعد با مورد سوم این که با پولش میرفت چیزهای مثلا مسخره میخرید، یه چیزهایی به درد نخور میخرید. گفتم این سه تا مورد نشانگر یه چیزیه، این که تو با اون پول راحت نبودی و تو هر لحظه داشتی پیامو به دنیا میدادی. اون موقعی که تو داشتی به مردم به ظاهر کمک میکردی، این به کمک کردن نبود. من دونه دونه که اینا رو براش گفتم، گفت آره راست میگی. گفتم اون موقعی که تو چیز میکردی، تو سعی میکردی که مثلا به مردم کمک بکنی، احساس تقصیر و گناه میکردی. تو احساس میکردی که یه اتفاق خیلی بدی اتفاق افتاده. چرا؟ یکی از دلایلش این که فکر میکردی آدمهای پولدار آدمهای بدی هستن. بعد تو به پول رسیده بودی، یعنی پول داشت آروم آروم وارد زندگیت میشد و در مورد خودت هم خب همین تصور میومد سراغت که تو آدم بدی هستی. چرا؟ چون داری به قول معروف پول در میاری و داری پولدار میشی. گفتم تمام قضاوت هایی که در مورد آدم های پولدار کردی، هر شکل و شمالی که بهشون میدادی، همه اینا باعث شده بود که به مرور وقتی تو به پول رسیدی این احساس کنی. بعد احساس گناه میکردی، فکر میکردی اگر به مردم پول بدی خدا از سر تقصیراتت میگذره، بعد این پولی که داره وارد زندگیت میشه رو قطع نمیکنه. یعنی همه این رفتارا ریشش توی یه چیزی بود، احساس میکردی حق تو این نیست، یه اتفاق عجیبی افتاده که تو نمیدونی چیه، در آسمان یک موضوعی رخ داده و این پول وارد زندگی تو شده و این حق تو نیست. به خاطر این بود که داشتی باج میدادی، تو کمک نمیکردی، تو داشتی باج میدادی. تو فکر میکردی که خدا بنده هاشو دوست داره، تو اگر به بنده هاش پول بدی حال بدی، به خاطر اونا هم که شده اثر تقصیراتت میگذره که تو پولدار شدی. بعد منتظر بودی خب پولدارا باید منهدم بشن، داشتی رشوه میدادی به خدا، به کائنات، به مردم که منهدم نشی. اینا همش تصورات تو بود، اصلا نظر خدا این است یا نیست بماند نظر تو بود. تو فکر میکردی، یعنی آنچه که قضاوت کرده بودی، برداشت کرده بودی، فکر میکردی که آدمهای پولدار در نهایت زندگیشون منهدم میشه، آدمهای پولدار در نهایت از بین میرن، یا آسیبی بهشون میرسه، خانوادهشون از دست میدن، مریض میشن، بیماری خاص میگیرن، یا نمیدونم آخرش به جای خوب نمیرسه، این بار کج به مقصد نمیرسه، از پولم همین جوریه. و چون این فکرها رو میکردی، در نهایت باید نسبت به اون باورهای خودت واکنش نشون میدادی. بعد اونا باورهای خودت بود، ولی فکر میکردی نظریات خداست و به همین خاطر سعی میکردی خدا رو یه جورایی، دم خدا رو ببینی که این پولا رو به اینا بدی. یه چشتم با آسمون بود، خدا ببین من دارم به اینا پول میدم دیگه. اون داستانه هست که پولا رو همش آدم های بدی هن. اونو رو من یه دونه یه ذره پارتی بازی کن، درسته چون من دارم پولدار میشم، اعتقادم دارم آدم های پولدار آدم های بدی هن. ولی با ما یه جوری را بیا، ما رو منهدم نکن، بذار ما حالشو ببریم. و این تصورات همش از احساس عدم لیاقت و شایستگی میاد. این موضوع فقط تو مالی نیست، اگر یه نفر بیاد یه ذره ازت تعریف کنه، از خوبی ها تعریف کنه، اصلا لازم نیست از خوشگلی ها تعریف کنه، از خوبی ها تعریف کنه، بگه تو چقدر آدم خوبی هستی، تو چقدر مهربونی، تو چقدر، نگاه کن ببینی واکنشو نشون میدی، حرف طرفو قطع میکنی، چشتو میدزدی، نمیتونی دیگه بهش نگاه کنی، میری تو استراب، میری تو استرس، با اینکه حرفای خوب داره در مورد تو میزنه، ولی تو راحت نیستی، احساس ناراحتی میکنی و بعد دوست داری این حرفه تموم شه، یا اینکه سعی میکنی حرفو عوض کنی، یا اینکه سعی میکنی از اون محیط بری بیرون و اونجا رو ترک کنی. همه اینا به خاطر اینه که من فکر میکنم که تو اون لحظه وقتی یکی داره ازم تعریف میکنه فکر میکنم شایسته یه موضوع نیستم. بچه ها من اینو میخوام بهتون بگم، اگر حتی من هی دارم در مورد احساس لیاقت و ارزشمندی میگم که یه اتفاق خوبی وارد زندگی بشه، اتفاق خوب فقط پول نیست، اینکه یکی داره ازت تعریف میکنه. من بعضی وقتا خودم رو در نظر میگیرم، یکی میاد میگه استاد خدا پدر مادرتو بیامرز از روزی که تو مطالب تو رو گوش کردم زندگیم اینجوری شد، آرامش پیدا کردم و اینا. بچه ها بعضی وقتا من خودم ببینم چون احساس لیاقت و شایستگی داشتن این جایگاه رو نداشتم، بعضی وقتا احساس بکنم ندارم. مثلا تو اون لحظات حتی اگر خوب گوش کنی به چرایی، حتی اگر اون لحظه دارم میگم نه کار من نیست که، کار خداست، خدا داره این کارو میکنه. بچه این به خاطر چراییش مهمه، گفتن این حرف خیلی خوبه، اما به دلیل این باشه که واقعا تو این فکر باشه که واقعا کارتون نیست، کار خداست. ولی اینکه دوست داری که این حرفا به تو زده بشه ولی چون احساس لیاقت نمی کنی، مثلا میخوای وانمود کنی که تو برای اینکه خدا هم راضی بشه اینو ازت نگیره، برای اینکه میترسی مغرور بشی این شرایط از بین بره دیگه این تعریف ها ازت نشه، میای میگی کار خداست، از خدا تشکر کنی. اگر چرایش این باشه غلطه. یعنی در نظر بگیرید، چرایی رو در نظر بگیرید، یه کاری که 100 نفر انجام میدن یه نتیجه خوب داره، اگر با یه چرایی غلط اون کارو تو هم انجام بدی، یعنی 101مین نفر، یه نتیجه بد داره، نتیجه برعکس میده، یعنی معکوس عمل میکنه. پس به چرایی ها توجه کنید. این جمله‌ای که من دارم در مورد چرایی ها میگم، من بی اندازه کتاب خوندم ولی تو هیچ کدوم از این کتابا همین یه تیکه نبود، این اون تیکه گمشده‌ای بود که همیشه دنبالش میگشتم و سوالم این بود خدایا چرا بعضی از آدم ها همون کاری که دارن انجام میدن، مثلا این 1000 نفر این کار رو انجام دادن، این راه رو رفتن، چرا اینا این راه رو رفتن، این کار رو انجام دادن، نتیجه خوب داده، من یا 4 نفر مثل من اومدیم این کار رو انجام دادیم نتیجه خوب نداده؟ دلیلش چراییه. چرایی اونا برای انجام اون کار فرق داشته با چرایی ما برای انجام دادن اون کار. در واقع کاری که میکردیم یکی بوده اما چرایی هامون با هم فرق داشته. من قصدم از انجام اون کار یه چیز دیگه بوده، قصد اون یه چیز دیگه بوده. به این میگن تفاوت چرایی ها. و بعد این یه مطلب دیگه که میخوام بهتون بگم، شاید این براتون سواله که من جوابشو بهتون بدم. بعضی فکر میکنن خب اون آدمی که احساس لیاقت و ارزشمندی میکنه در مورد مثلا یه رابطه داشتن یه رابطه خوب، پس این آدم عزت نفسش درسته دیگه، تو هیچ چیزی احتیاجی به ساختن عزت نفس نداره. در صورت که این اشتباهه. عزت نفس عزیز من، عزت نفس تو موارد مختلف، همونطور که باورها، مثلا یکی یه باور خوب داره در مورد پول اما یه باور خوب نداره در مورد رابطه، یه باور خوب نداره در مورد رابطه با خدا، یه باور خوب نداره حتی در مورد رابطه با خودش، با خوبی کردن به خودش، یا در مورد رابطه روابط اجتماعی اخلاقی و خیلی مسائل دیگه. یعنی فقط از بین باورها فقط باور مالیش درسته، بقیه باوراش آسیب خورده. اما چون براش مهم نیست اصلا فکر نمی کنه که اونجا، با اینکه نتایج خوبی نمیگیره اما چون پول رو داره با پول راضیه، به بقیه چیزا اهمیت نمیده. مثلا من دارم تو یکی از دوستانی که میشناسم، والا یه بنده خدایی که میشناسمش، این باور مالیش خیلی فوق العاده است اما تو خاندانشون هیچ کس دوستش نداره. و نکته جالب اینه که چون از بچگی شاید فکر میکرد که اگر به پول برسم دیگه بقیه چیزا مهم نیست، الان به پول رسیده بقیه چیزا براش مهم نیست. شاید تصویری که این آدم داره خیلی منفوره تو اجتماعی که دور و بر زندگیشن، اما براش اصلا اهمیتی نداره، پذیرفته آقا من منفورم، دوست داشتنی نیستم، ولی مردم به خاطر پولم مجبورن که بیان به من احترام بذارن. اون با خودش اینجوری تا کرده. پس در مورد عزت نفس هم همین شکلیه. یعنی اگر عزت نفست در مورد موضوع روابط عالی باشه، این به معنای نیست که عزت نفست بخش عزت نفسی که مرتبط به موضوع مالی هم در تو عالی باشه. یعنی اینا یه دفعه ببینید 50 تا شاخه است، شما تو یه شاخش موضوع عزت نفس، یعنی داشتن احساس لیاقت و شایستگی در مورد داشتن پول، این فقط تو این بخشه. بخشای دیگه هم عزت نفس باید توش ساخته بشه، یعنی نه بعضی دوستان میان نتیجه مالی گرفتن، میگه استاد من نتیجه مالیم خیلی خوب شده بعد مثلا یه سال، ولی چرا تو روابطم نتیجه خوبی نمیگیرم؟ به خاطر اینکه تو این بخش تمرکز کردی، روش کار کردی، رو عزت نفست، الان احساس لیاقت شایستگی داشتن پولو داری، هیجانی هم نمیشی، مثلا متعجب نمیشی، میگی واو مثلا چه اتفاقی افتاده، میگه عادیه، یه امر طبیعیه که داره وارد زندگی میشه، اما تو مسئله روابط اصلا اینجوری فکر نمی کنی. پس اینم خواستم که بدونید که هر کدوم از بخش ها در موردش یک عزت نفسی رو ما باید داشته باشیم. یعنی مثلا من باید احساس لیاقت و شایستگی در مورد پذیرفته شدن یا دوست داشته شدن تو اجتماع و روابطم رو داشته باشم. این یه بوده. بوده دیگهش یه چیزیه در مورد مثلا پول، من احساس لیاقت داشته باشم که آقا من پولدار هم هست. مثلا دیدید بعضیا احساس لیاقت و شایستگی اینو دارن که هر کی بهشون میرسه از قیافشون تعریف کنه، بگه آره تو چقدر اندامت خوبه، فیزیکت خوبه، قیافت خوبه، موات خوبه، چشات خوبه. این توی این موضوع اصلا نه تعجب میکنه، نه مثلا هیجانی میشه، نه فکر میکنه یه اتفاق خیلی بزرگی داره میفته، فکر میکنه این اصلا نرمش اینه. اما به همون آدم در مورد پول بخوای بگی، اون احساس لیاقت شایستگی شاید نمیکنه. من دارم اینا رو مثال میزنم که بدونی که در مورد هر چیزی احساس لیاقت و شایستگی داشتنش رو باید در تو ساخته بشه. یعنی از بچگی باید این ایجاد میشد، اما برای بعضی همون که ایجاد نشده، حالا باید تو هر کدوم از این کانال ها خودمون رو تو اون بخش شایسته داشتن اون موضوعات بدونیم. بچه ها بریم سراغ شماره بعدی. من با ادا در آوردن و وانمود کردن نمیذارم کسی بفهمه که کیم، چی دارم و چجوریم، چون اینی که هستم پذیرفته نیست. من توی این یه ماه ازت یه درخواستی دارم. درخواست دارم که انقدر پر رو در رابطه با خودت نظر بدی، نظرهای گنده گنده بدی، با اقتدار برای خودت، برای اون بخش ذهنیت قرش کنی و بهش ثابت کنی و بهش بفهمونی که تو جدی هستی. من دیروز یه متنی داشتم می‌نوشتم که گفتم آقا شما رویای خودت رو اگر جدی بگیری، بذارید متن رو بگم، متن خیلی خوب بود، حالا تو این دو سه چهار روز آینده تو یکی از استوریا میاد. اصلا اومد یه دفعه به ذهنم خیلی، حالا برای شما چون فضای بیشتری دارم، زمان بیشتری دارم، بهتر میتونم توضیح بدم، ولی توی استوری معمولا توی متنی که میخوام بنویسم گنجوندن اون مطلب به اون بزرگی یه مقدار سخته، کنار هم چیدن کلمات و زمان کوتاهی داری، نمیتونی زیاد مانور بدی. ببین بچه ها، اگر یه نفر بخواد شما تمام چیزهایی که در بیرون زندگیمون قراره که به دستشون بیاریم، هر چی رو که قراره به دست بیاریم، شما فکر کن من میخوام مازراتی داشته باشم، شما فکر کن من میخوام مثلا یه بهترین ویلا رو داشته باشم، بهترین پنت‌هاوس رو داشته باشم، بهترین فضای کاری و شرکت و هر چیزی رو، هر چی شما تو مسافرت هم که میخوای بری، تو مسافر بهترین مسافرت خارج از کشور رو میخوای بری، یه سفر لاکچری میخوای بری، همه اینایی که در بیرونت به دست میاری، در نهایت باید در درونت احساس لذت، شادی و رضایت رو تجربه کنی. یعنی در بیرونت احساس نمی کنی. یعنی ما در واقع اگر من مثلا یه ماشینی خریدم، تو ماشینه احساس نمی کنم لذت رو، در درونم داشتن ماشین رو اول به یاد میارم، بعد از این داشتن لذت میارم. پس در واقع هر احساسی که من دارم داخل ذهن و داخل وجودمه. حالا فکر کنید، من در مورد داشتم تو اونجا متن در مورد تصویر ذهنی میگفتم، گفتم که اگر شما واقعا در یک موقعیتی قرار بگیری که الان شرایط بیرونیت اینجوری نیست که اون ماشینه، اون ویلاه، اون موقعیت شغلیه، اونا هیچ کدوم نباشه، اگر اونا نباشه هم خداوند در تو یک فاکتوری رو قرار داده به نام تصویر ذهنی که تو میتونی بدون داشتن اون ماشینه اون احساس رو با هنر خودت در خودت تولید کنی. یعنی خیلی من اگر میتونستم این کارو میکردم، یا آزمایش میگرفتم از یه نفری که میومد میشست، من با کلماتم یه جورایی بهش میگفتم و بهش القا میکردم، یعنی میبردمش تو هیپنو بعد بهش القا میکردم که تو الان این ماشینه رو خریدی، احساسش رو اگر میشد با یک کیتی مشخص کرد و اون آدمی که واقعا این ماشین رو خریده احساس اون رو هم اندازه گیری کنیم. من بهت قول شرف میدم دوتاشون هم احساسشون یکیه، پس اگر قراره هر آنچه که بیرون داشته باشم در درونم احساسش کنم، پس میتونم بدون اینکه بیرون داشته باشمش در ذهنم تصور کنم و بعد از اون تصویر احساسه رو بگیرم. یعنی شما یا میتونی بری ماشین رو بخری بیای با دیدن اون ماشینه، با چشمات، با دیدن اون ماشینه که داریش احساس رو به وجود بیاری، میتونیم بدون اینکه اون ماشینه رو بخری با گرفتن تصویرش واقعی و جدی اون احساس رو در خودت تولید کنیم. و جالب اینجاست، تا اینجاش مهم نیست واسه دنیا، چیزی که برای دنیا مهمه احساسیه که الان من دارم و نسبت به اون احساس پاسخ میده. حالا نکته جالب دنیا اینه، نمیاد نگاه کنه ببینه آیا واقعا تو اون ماشین رو داری الان داری این احساس رو میکنی، یا واقعا اون ماشین رو نداری و داری الان این احساس رو میکنی، که بگه نه اینایی که واقعا ماشین رو دارن احساس خوبی دارن برن سمت راست بایسن، اون یکیایی که ندارن ماشین رو ولی دارن احساس خوبی میکنن برن سمت چپ، و جهان تنها به احساس و انرژی تو پاسخ میده. حالا در مورد احساس لیاقت و ارزشمندی توی این زمینه، حالا من توی متنی تو گفتم نوشتمش دیشب، اینه که آقا من وقتی که احساس لیاقت و ارزشمندی میکنم توی در درون خودم این احساس رو میکنم، چه حسی، چقدر اولا که تصویری که میگیرم در مورد خودم چقدر جدیه، این که گفتم قرش کن، این که گفتم جدی باش، این که گفتم پر رو باش توی این زمینه، فقط به خاطر اینه که اونجا نوشته بودم اگر بدونی یه همچین اتفاقی میفته که چه ماشینه رو داشته باشی چه نداشته باشی میتونی احساس رو در نهایت هم این احساس در درونت احساسش میکنی، حالا میتونی به صورت جدی به تصویری که تو ذهنت خودت رو میبینی تو اون فضایی که دلت میخواد تصور کن و با اون تصویر با جدیت تمام نگاه کن، با تمام وجودت با جدیت بهش نگاه کن، نگاه کن بعد بلافاصله وقتی داری به رویات نگاه میکنی با جدیت نگاه کنی میبینی یه چند نفری در درونت بهت حمله میکنن، یکی منطقی میخواد متقاعدت کنه که بیخیال این جریان بشی، یکی میخواد با چه میدونم علمی باهات صحبت کنه، یکی میخواد چه میدونم تو هر فضایی، یکی میخواد از خدا به ترسونتت، یکی میخواد همه اینا گفتگوهای ذهنی تو. اگر بتونی به رویات انقدر جدی نگاه کنی که اونایی که هر بار متقاعدت میکردن دست از تصور رویات برداری، اونا بفهمن که تو انقدر جدی هستی که چشم در چشم رویات زل زدی و داری رویات رو نگاه میکنی، به خدا قسم مغزت میفهمه اون رویا جدیه. چرا؟ چون تو رو جدی میبینه. وقتی تو رو جدی ببینه رویات رو جدی میبینه. وقتی یه نفر میگه من میخوام به رویاهام برسم، بعد یه ذره بارون میاد میگه آقا ولش کن حالا بیخیال شیم، حالا بدون اونم میشه زندگی کرد. وقتی یه نفر جدی میگه میخوام زندگیمو دگرگون کنم، یه نفر میگه جدی میخوام زندگیمو دگرگون کنم، یه برنامه ریخته برای خودش میگه آقا من مثلا تا چند سال آینده میخوام در این لول قرار بگیرم از نظر مالی، از نظر روابط، اصلا میخوام برم خارج از کشور درس بخونم، نمیدونم تحصیلاتم اینجور، همه اینا رو میگه، بعد فریادش هم میزنه، دادش هم میزنه، بعد یه ذره بارون میاد، یه ذره هوا ابری میشه، یه ذره یکی دو تا مقاومت سر راش قرار میگیره، یه سری اتفاقا به وجود میاد که داله بر اینه که نمیتونی، نمیشه، و اون آدمه قشنگ تو اون لحظه ها نشون میده جدی نیست. وقتی من جدی نیستم رویامم جدی نیست، از نظر کی؟ ذهنم. ذهنم داره این منو نگاه میکنه، وقتی میبینه من بچه برای چیه وقتی تو تصمیم جدی میگیری برای خریدن یه گوشی موبایل 20 میلیون داری، گوشی موبایل 45 میلیونه، یعنی خیلی فاصله داری، یعنی دو برابر این پولی که الان داری باید پول داشته باشی که بتونی این موبایل رو بخری، ولی یه موبایل خاصیه. بچه به من بگی چرا پس از با وجود اینکه پول رو نداری ولی و هنوزم نمیتونی بخریش، چرا ذهن تو یعنی دستگاه یا سیستم RAS مغز تو بلا فاصله عمل میکنه، سری موبایل خرید و فروش موبایل، آدمایی که اون موبایل رو دارن، آدمی که اون موبایل رو داشت افتاده دست شکسته، آدمی که تو رویاهاش اون موبایل رو میبینه، آدمی که حسرت اون موبایل رو داره، آدمی که با اون موبایل داره پوز میده، نمیدونم شرکتی که داره مثلا لوازم یدکی این موبایل رو برات درست میکنه، یا هر چیزی که مرتبط به اون گوشی موبایله. چرا اینا رو ما میبینیم؟ چرا ولی بعضی از چیزهای دیگر رو ما اصلا نمیبینیم؟ یعنی ذهنمون به ما نشون نمیده. چرا نشونهاشو نمیبینیم؟ علت فقط یه چیزیه، علت اینه وقتی من در رابطه با درسته که من 20 میلیون دارم 45 میلیون گوشیه و هنوز 25 میلیون ندارم و معلوم نیست از کجا بتونم دوباره اون 25 میلیون دیگه‌شو جور کنم، ولی ذهن من از جدیت من در رابطه با خریدن اون موبایل یا داشتن اون موبایل به من، که این ذهن به من نگاه میکنه، این شاخکای ذهن تکون میخوره، این مغزه میفهمه من در خریدن این گوشی موبایل جدی هستم. به بقیه چیزاش کاری نداره که پولشو دارم ندارم. مرد اینه که میگن جوینده یابنده است، تمام جوینده ها یابنده هستن، اما کدوم ها جوینده هستن؟ اون کسانی که جدی جوینده هستن. شما نمیتونی به راحتی اینا رو تفکیک کنی، به راحتی هم معلوم نمیشن، یعنی همشون مثل همه آدمایی که میرن توی کلاس زبان ثبت نام میکنن، شما دوربین اونجا نصب کنی میبینی سلسله مراتب همه یکسان دارن طی میکنن، یعنی همه میان سلام علیک میکنن، بعد اطلاعات میگیرن چیه چجوریه فلان، استاد کیه، کلاس ها کیه، چجوریه، چند وقته اینجوری میشه، همه پول پرداخت میکنن. یعنی تو باشگاه بدنسازی همینه، تو دانشگاه همینه، تو همه حوزه ها همینه، و رشته های ورزشی همینه. و اینکه شما با چشم سر نمیتونی بفهمی که اینا ادامه میدن قهرمان میشن یا اینا ول میکنن. جدیت فقط مشخص کننده است که چقدر جدی هستی. حالا جدیت با یه جمله، با یه عبارت تأکیدی هم نیست، من جدی ترین انسان دنیا هستم، نه اینجوری نیست. موضوع جدیت اینه که وقتی هوا که عالیه، که عالیه، همه میان جلو ادامه میدن، یه ذره هوا خراب میشه، اونایی که وای میستن جدی هن. اونایی که اتفاقا میگن به شوماخر گفتن چی شد شما هر سال اول میشی، گفت دقیقاً زمانی که سر پیچ میریم همه که شل میکنن سر پیچ، من اونجا یه ذره بیشتر میکازم. یعنی دقیقاً مثل مسی دیگه، دقیقه با ایران بازی داشت، مثل اینکه دقیقه 90 بود، حتی تماشاچی ها داشتن استادیوم رو ترک میکردن، بازیکن ها دیگه تقریباً پذیرفته بودن، مسی تنها کسی بود که فکر میکرد بازی تازه شروع شده. دقیقه 90 هم نمیدونم 90 یا 91 گل زد. این تفاوت. حالا این که به خاطر اینه که مسی برتر از دیگران است، یا اونایی که قهرمان میشن یا توی اون حوزه ها موفق میشن برتر هستن، نه برتر نیستن، جدی تر هستن. اون تو اون زمینه جدی تر، اون تو گل زدن جدی تره، یکی توی چیز دیگه جدی تره. اولویت اون آدم گل زدن بوده، گل زد اولویت اول و آخرش. یعنی اگر میتونستی تو اون 90 دقیقه بری مغز مسی رو برداری مثلا آنالیز کنی، میدیدی هیچ چیزی جز گل زدن توش نبود. ولی شاید بعضی از بازیکن‌ها رو نگاه می‌کردی، میدیدی حداقل شاید کمتر از 3 ثانیه در طول بازی، 5 ثانیه در طول بازی به همسرشون تو خونه فکر کردن، به یکی از چکاشون فکر کردن، یا با یکی یه مشکلی داشتن تو ذهنشون با اون یه دعوای ریز کردن. جدیت. پس مغز من میفهمه از، یعنی مغز من با شناختی که از من داره میفهمه که من در این زمینه خاص چقدر جدی هستم. حالا زمینه خاص بریم سراغ رویامون. من در رویام چقدر جدی هستم؟ وقتی دارم به رویام نگاه میکنم و حالشو میبرم، گفتگوهای درونیم چقدر میتونن من رو، من که عاشقم و رویام که معشوق منه، چقدر اینا میتونن اثر بذارن من رو از معشوق خودم جدا کنن؟ چقدر؟ چقدر من جدی هستم؟ مغز من از این موضوع میفهمه من چقدر جدی هستم؟ از کجا میفهمه؟ وقتی که من به رویام نگاه میکنم، بقیه هم به رویاشون نگاه میکنن، گفتگوهای درونی من که به من حمله میکنن، یا مقاومت های من که به من حمله میکنن، مقاومت‌های اونا هم که به اونا حمله میکنه، من اصلا در رابطه با مقاومت‌ها و گفتگوهای ذهنیم کرم، کورم، هیچی عالیم نمیشه، فقط دارم به رویام نگاه میکنم. ولی اونای دیگه تأثیر میگیرن از گفتگوهای درونی، یعنی اولش با یه هیجان قوی، با یه ولع خاص داره به رویاش نگاه میکنه، با تمام سلولاش داره رویا رو احساسش میکنه. بعد دو تا گفتگوی درونی هی دوز این ولع، دوز این اشتیاق رو کم میکنه، بعد میرسونه منو اصلا بعد صد میبودم تا رویام واقعی بشه. من اولش صدم، بلافاصله گفتگوها که حمله میکنن میام رو پنج. پنج نمیتونه رویا رو جدی کنه، یعنی اشتیاق پنج نمیتونه. بعد برای اینه که خیلی داره میبینیم میگه به خدا مثلا 80 ساله شده، میگه به خدا من رویام این بود که برم خارج. دروغ نمیگه، راست میگه، ولی پنج بوده اشتیاقش، پنج، باید صد میبود. بعد شما هم نمیتونین اینو بفهمید. بعد خیلی ها وقتی این داستان رو از این آدم ها میشنون، حالا نه لزوما 80 سالش باشه، خیلی ها این داستان رو میشنون میگن نگاه کن پس خدایا، و چرا اونم آرزو داشت بهش دادی، اینم آرزو داشت چرا به این ندادی؟ تفاوت تو جدیته، تفاوت تو اون صد بودن است. همه ی آدم هایی که میرن باشگاه بدنسازی ثبت نام میکنن، همشون از دم دوست دارن که یه بدن فیتنس داشته باشن، مثلا یه بدن ورزشی عالی داشته باشن. همه ی اونایی که میرن توی کلاس زبان ثبت نام میکنن، هزینه پرداخت کرده دیگه، انرژی صرف کرده، همشون میخوان آیلتس و تافل داشته باشن. اصلا نمیشه که یه نفر فکر کنه من نشستم شما اومدی میگم بفرمایید اسمتون فلانی، فامیلیتون فلانی، خب شما چی میخواید از انجام این قضیه که دارید پول پرداخت میکنید؟ من میخوام به آیلتس و تافل برسم، میخوام زبان انگلیسیم فول بشه. خب یا اینکه مثلا طرف داره مینویسه، بعد میگه خب خواستتون چیه؟ میگه هیچی، پولم رو آوردم بریزم دور، من اومدم اینجا پول بدم که نیام کلاس زبان، بعد خودم رو سر کار بذارم و بخندم. کسی با این قصد و نیت نمیره که ثبت نام کنه تو هر چیزی، هنر، ورزش، نمیدونم هر چیزی. پس موضوع اینه که همه میخوان موفقیتو، اما نه در مقایسه با مثلا من میخوام موفق بشم اما نمیخوام شخصیتم رو عوض کنم. اگر با همین شخصیت به من پول رو میدی، نمیدونم آیلتس و تافل رو میدی، من مثلا میخوام زبان انگلیسی یاد بگیرم ولی حاضر نیستم یه مقدار از زبان فارسی که توش راحتم بگذرم. من میخوام بیام باشگاه بدنسازی ورزیده بشم، عالی بشم، اما میخوام همین جوری بهم بده دیگه، مثلا نمیخوام بابتش غذا به موقع بخورم، با نظم و ترتیب بخورم، به موقع بخوابم، نمیدونم همشم مداوم بیام. من تنبلی رو بیشتر میخوام، من فیتنس شدن رو میخوام اما تنبلی رو بیشتر میخوام، من پولدار شدن رو میخوام اما بی درد سری بی پولی رو بیشتر میخوام، من خوشبختی رو میخوام اما مثلا موفقیت رو میخوام اما دردسرهای موفق شدن رو نمیخوام، من این امنیت، حاشیه امن عادت هامو بیشتر میخوام، در واقع من اونو میخوام ولی اینو نمیخوام. پس در واقع به معنای نیست که من نمیخوام پولدار بشم، اما چیزی که توی پولدار شدن میخوام فقط خود پولدار شدن، یعنی من جایگاه یه پولدار رو میخوام ولی شخصیت یه پولدار شدن رو نمیخوام زحمت بکشم درستش کنم. پس میریم سراغ احساس لیاقت و ارزشمندی. بچه من با ادا در آوردن و وانمود کردن نمیذارم کسی بفهمه که کیم، چی دارم، چجوریم، چون اینی که هستم پذیرفته نیست به واسطه کی؟ توسط خود من. حالا دیگه از قدیم چجوری با من رفتار میکردن که دیگه اونا نیستن، حالا خودم هستم و خودم. چی کار باید بکنم؟ هیچی. در کنار خودم احساس معذب بودن میکنم. وقتی من در تصویر ذهنی که از خودم دارم احساس میکنم یه آدم بی‌لیاقتی هستم که اصلا حیف این نونی که من دارم میخورم، حیف این موقعیتی که در اختیار منه، من که بلد نیست. من بارها سرکوب شدم، سرزنش شدم، به این برچسب زده شده، بارها تحقیر شدم، بارها روم اسم گذاشته شده، بارها ازم ایراد گرفته شده، بارها به من احساس گناه داده شده، بارها تو مسائل و نتایج من مقصر شمارده شدم. با همه اونا که بارها این اتفاق افتاده، محصولش این شده که من در تصورم خودم رو یک ناکافی میدونم. پس وقتی که خودم رو یک ناکافی میدونم، بچه وقتی من ادا در میارم، ادای یه چیزی رو دارم در میارم، این ادا در آوردن نشانگر یه چیزیه. من مطمئنم به اون چیز نمیرسم، به خاطر اینه که شروع کردم به وانمود کردن. من ایمان دارم که تو حالت عادی بهش نمیرسم، من ایمان دارم که بهش نمیرسم، برای اینه که دارم ادا در میارم، دارم ژست میگیرم، دارم فریب میدم، دارم دروغ میگم. یعنی هر رفتاری که ما میکنیم نشانگر ایمان ماست، نشانگر باورهای ماست. یعنی شما تمام رفتاراتون و واکنشاتون رو زیر ذره بین بذارید، متوجه یه چیزی میشید. ما هر کاری که داریم میکنیم، هر واکنشی که داریم نشون میدیم، ریشه در یک باور داره. کسی که داره ادا در میاره، جست میگیره، نمیدونم فریب میده، به خاطر چیه؟ به خاطر عدم خویشتن پذیریه. چرا حالا خویشتن پذیری رو نمیتونه داشته باشه؟ برای اینکه اون چیزی که از خودش بهش گفتن تو این انقدر داغون هستی، معلومه هر کی باشه نمیتونه بپذیرش. و سوال مهم اینه که آیا من اینی که گفتن هستم؟ برای اینکه به این جواب برسی دوباره باید بازبینی میشه. اینکه من ناکافی هستم چرا؟ چرا همه سالها به من میگفتن تو کافی نیستی، تو خوب نیستی؟ چرا؟ که دفعه قبل تو جلسه قبلی خیلی در موردش صحبت کردم که مثلا عقیده فلانی این بود که من چون مثلا اینجوری راه میرم این نشانگر ناکافی بودن. من پام مثلا نمیدونم حالا چرا الان بهتر شده، قبلا یه پام به این سمت بود، اصطلاحا فکر میکنم بهش میگم پرانتزی، پام حالت پرانتزی داشت مثلا شاید تا قبل 17-18 سالگی. بعد مثلا بابت این به من مسخره میکردن، به من میخندیدن. بعد خب وقتی تعداد خندیدن ها یا آدم هایی که میخندن زیاد میشد، من فهم میکنم درسته دیگه. اصلا هر جا یه جمعیتی یه طرز فکری رو داشته باشم و من یه نفر باشم، من فهم میکنم به علت انبوه نفرات، به علت تعداد زیاد اونا، حتما حرف اونا درسته. همین الان هم در عقایدمون همینه دیگه. الان یه نفر یه عقیده ای رو داشته باشه، اگر جمعیت زیادی ازش حمایت نکنه، من فهم میکنم اون داره یه حرف مثلا بی عقلانه ای میزنه. من قطعا میدونم کسایی که توی دوره علم ثروت هستن، به علت اینکه یه جمعیتی با هم موافقیم داریم این کار رو انجام میدیم، اثرگذاریش رو شما خیلی بیشتر میشه تا اینکه صرفا پکیج خالی رو گرفته باشید. برای اینکه با همیم، یعنی یه جمعیت کلی هست، بعد همه هم دیگر رو میبینید، میبینید میگه اه پس من تو همه مواردش ها، مثل همین سوال جوابی که آخر دوره دوم برگزار کردیم، من خیلی از بچه ها پیام دریافت کردم که فوق‌العاده بود این کلاس، خیلی فوق‌العاده، خیلی خوب بود سوال جواب ها. چون بزرگترین پیامش واسه افراد این بود که اه پس اینا هم مثل منن، پس اینا هم بازدارنده دارن. پس بعد وقتی حس خوب پیدا میکنه اونجا میتونی بفهمی، تا قبل از این که اینو متوجه بشی ذهنت داشته منحرف میکرده، به تو میگفته که تو فقط این مشکل رو داری، تو فقط این ایراد رو داری، نگاه کن همه گل و بلبل دارن میرن جلو، تو یه نفر فقط داری در جا میزنی. بعد که میبینی اه میگه پس من مشکل دار نیستم. یعنی خیلی جا تو گروه بودن، توی جمعیتی بودن خوبه، خیلی جاها هم بده. خیلی جاها بده، نه اینکه تو گروه باشی بده، منظورم اینه که اگر یه چیزی رو یه جمعیت زیادی نظرشون این باشه که مثلا چه میدونم الان بگن روزه، فقط چون جمعیتشون زیاده بگیم که خب این همه آدم که دیگه اشتباه نمی کنن که. چرا؟ این همه آدم اشتباه میکنن. مگه هزاران قوم ما نشدیدیم، قوم فلان که اشتباه میکردن و دوچاره نمیدونم عذاب الهی شدن؟ قوم بودن، یه جمعیت فراوان بوده. مثلا این لزومن این شکلی نیست که اگر یک جمعیتی یه نظری دارن همشون نظرشون درسته. و مثلا حالا اون ماجرای حضرت نوح که اون سیاره رو کلن ورداش با آب یکی کرد. چرا؟ جمعیتشون زیاد بود دیگه، کل جمعیت کره زمین بود، ولی همشون. یا مثلا یه جمعیت وسیعی از هیتلر به پایین، اون جمعیتی که طرفدار هیتلر بودن، شما بعضی تیکای فیلماشو میبینید که چقدر جمعیت بودن. یک کشور، حداقل یه بخش عمده ای از یک کشور با هیتلر هم نظر بودن. آیا چون جمعیتشون زیاد بود این عقایدشون هم درست بود که آقا ما باید نسل کشی کنیم دوباره یه نسل جدید و درست حسابی بیاد بالا؟ نه. ولی من موقعی که بچه بودم همه به من میخندیدن، فهم کردم چون همه دارن به من میخندن به نظرشون درسته، من خنده دارم. پس لزومن اینجوری نیست بخوایم این کار بکنیم. پس من اولین قدم اینه که میام تو خیشتن پذیری خودم، اول ببینم آقا مثلا میخوام من خودم بپذیرم. بذار ببینم مثلا اونی که به من توضیح دادن در مورد من، آیا من اون هستم که بعد بیام بگم باشه آقا مثلا جهن، مثلا یه تو پذیرفتنه، یه پام از یه پام کوتاه‌تره. نگاه میکنم اینم آره بابا راست گفتن، اینو راست گفتن، یه پای من از یه پای من کوتاه‌تره، اوکی اینو میپذیرم. چیزی رو که نمیتونم براش کاری بکنم، بچه خوب گوش کنید این موضوع رو، پذیرش برای چیست؟ چیزی رو که من نمیتونم براش کاری بکنم، یه پام از یه پام کوچیک‌تره، اوکی؟ مثلا یه چش من از یه چش من کوچیک‌تره، این چشم نصف این چشمه، براشم الان کاری نمیتونم بکنم. من مثلا چه میدونم قدم انقده، نمیتونم کوتاه‌تر بشم یا بلندتر بشم. من نمیدونم دستام انقده، نمیتونم دست رو بلندتر کنم یا کوتاه‌تر کنم. آقا نمیتونم، کاری رو که من بابتش کاری انجام نمیتونم بدم رو میپذیرم. اگر به من گفتن که آقا تو مثلا دماغت 3 متره، به من خندیدن، اول این که بیام نگاه میکنم آیا واقعا دماغ 3 متری خنده داره، بعد ببینم پشت کدوم پنجره داره نگاه میشه به این دماغ 3 متری که میخندن. دوم این که حتی اگر به این نتیجه رسیدم آقا دماغ من خنده داره، ولی من خیلی جای وجودم هست که خدا بهم داده و خیلی قابل ستایشه، و اون دماغه را اگر براش نمیتونم کار بکنم، حالا دماغا که میرن عمل میکنن، ولی حالا فکر کن عمل جراحی دماغ نبود، اگر نمیتونم کاری براش بکنم میپذیرمش. پس پذیرش برای چیزی است که نمیتوانم براش کاری بکنم. بهترین فاکتور پذیرشه. بلافاصله وقتی به یه چیزی رو میپذیر میگه آقا این پای من از اون پای من کوچیک‌تره، کاری هم براش نمیشه کرد، چه اشکالی داره؟ همه یه دونه اشکال رو دارن، اینم یه دونه اشکال من، اصلا چیز عجیبی نیست. یکی اشکالش تو فیزیکشه، یکی اشکالش تو فکرشه، هر کسی یه اشکالی داره. همه آدم هم حسنهای زیادی هم دارن. اگه قرار باشه منم مثل بقیه آدما باشم که هستم، منم یه دونه اشکال دارم، کلی حسن دارم، اشکال رو میپذیرم اگر نمیتونم براش کاری بکنم، حسن رو افزایشش میدم. بعد اینجوری تصویرم از خودم عوض میشه. وقتی تصویر ذهنیم از خودم عوض میشه، حسم نسبت به خودم عوض میشه. بعد که میخوام برم جلو آینه وایسم بگم عزیزم دوستت دارم، عاشقانه ترین کلمات رو نثار تو میکنم، تو بهترینی هستی که میتونست باشه تو این دنیا و جهان برای اومدن تو جشن گرفته، هرچند که من تا اون لحظه انقدر هوشیار نبودم که جشن آسمونی رو ببینم، جشن دنیا و کائنات رو ببینم، ولی مطمئنم اگر جهان شعور داشت برای اومدن من جشن میگرفت، و قطعا جهانی که من دارم توش زندگی میکنم پر از شعوره. هر جاشو که نگاه کنی، آسمون و زمین، توی حیوانات، توی گیاها، هر جا داخل کالبد بدن خود انسان، هر جا رو که میبینی پشتش یه شعوری نهفته است، یه آگاهی نهفته است. پس اگر این جهان پر است از شعور و آگاهی، برای اومدن من جشن میگیره. وقتی با خودت اینجوری در ارتباط قرار بگیری، قطعا تصویرت از خودت عوض میشه، حست نسبت به خودت عوض میشه. بعد اون موقع احساس، هرچقدر اینجوری بیشتر با خودت تا میکنی، آروم آروم همونجوری که احساس میکردی کم هستی، حالا آروم آروم احساس میکنی زیاد هستی. بعد یه مدت احساس میکنی زیاد هستی، اما خوب گوش کنید، تا یه مدت احساس میکنی با این حرفا، با این طرز فکر، با این تعریف ها، با این بازبینی کردن ها، حسای خوب که به خودت میدی، حالا آروم آروم هی ببین شرایطت اینه. ببین قبلا تو خود فکر میکردی کوچیکی، کمی نتایجی هم که گرفته بودی کم و کوچیک بود. بعد آروم آروم ما داریم رو نتایجت کار میکنیم. نه بچه‌ها، دوستایی که میخواید بعدا دوباره برید سوال بپرسید، ما الان داریم رو نتایجمون کار میکنیم یا رو خودمون؟ سوال مهم اینه. خب من رو نتایجم دارم کار میکنم یا رو خودم، یعنی رو شخصیتم کار میکنم یا رو نتایجم؟ خب اول ببینم نتایجم از کجا به وجود اومده، از شخصیتم، پس باید برم رو شخصیتم کار کنم. پس من آروم آروم احساس لیاقت و ارزشمندی رو شخصیتم کار میکنم، بعد من هی خودم رو بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میبینم. قبلا خودم کوچیک میدیدم، نتایجی متناسب با خودم به وجود آورده بودم، آفریده بودم، ساخته بودم. به مرور زمان وقتی شخصیتم رو هی بزرگ میکنم، خودم رو بزرگتر میبینم، بزرگتر میبینم، تا یه مدت خودم میره بالا، نتایجم شاید نره بالا، تا زمانی که به یه ثباتی برسه. وقتی به این ثبات میرسه، یه سری از علائمی که داره اینه که دیگه مثل قبل با اون شرایط حال نمیکنی. این اسمش نارضایتی ناشکری نیست، این اسمش احساس لیاقت و ارزشمندیه که آقا من قرار نیست که اینجا زندگی کنم. اگر بچه ها این دوتا با هم فرق داره، اگر من انقدر کم بودم که تو این لول بودم، حق خودم میدونستم من آخه زیادم، من بزرگم. وقتی من بزرگ هستم، من یه جمله گفته بودم، همه میگفتن قناعت کن قناعت کن، گفتم قناعت به کمتر از اون چیزی که هستی یعنی خیانت، یعنی جنایت. من کم نیستم که بگم حالا همینم داریم دیگه. من کم نیستم که بخوام به همه ی حداقل ها راضی بشم. من کم نیستم که هی بخوام استانداردامو بیارم پایین. شما قطعا دیدید بعضی از آدم ها انقدر برای خودشون احترام قائلن، هر جایی رو زمین نمیشینن، نارف وای میشتا، یعنی موقعیت صندلی و یه سری فضا نیست. بذار یه مثال ساده تر بزنم. بعضی از آدما، من حالا مثلا مترو که سوار میشدم میدیدم، خودم هم این کارو میکردم، مثلا بعضی از آدما میبینی مثلا جا نیست، اونم سر کار بوده، خستگی هم داره میمیره، ولی در شأن خودش نمیبینه، با کت شلواری که پوشیده، کارمندم اصلا ثروتمند نیست، ولی در شأن خودش نمیبینه. که توضیح هم دادم، گفتم عزت نفس فقط بخش مالی نیست، حوزه‌های مختلف هست، احساس لیاقت. بعد اون احساس یعنی در شأن خودش نمیبینه که بخواد بشینه کف زمین مترو توی اون واگانی که نشسته، مردم بیان از روش رد بشن، اون بغل بشینه. بعضی این کارو نمیکنن، بعد شما دیدید بعضی راحت این کارو میکنن و خیلی چیزهای دیگه که نمیتونم بعضیش جزئی بگم، که بعضیا از بعضی از سرویس بهداشتی استفاده نمی کنن. طرف یه ذره دیگه تعامل میکنه، ولی در شأن خودش نمیبینه که تو هر فضایی استفاده کنه از اون فضا. بعضیا در شأن خودشون نمیبینن هر غذایی رو بخورن، پولدار نیستا، ولی در شأن خودش نمیبینه هر غذایی رو بخوره، هر چیزی رو وارد بدن خودش کنه، ولی بعضی این کارو میکنه. این احساس لیاقت و ارزشمندی توی آدم هاست که تفاوت داره. پس اگر من رفتم بالا، دیگه در شأن خودم اون فضای سخت و کم و فقیرگونه رو نمیبینم. چون نمیبینم، چون جدی هستم که من جام اینجاست، حق من اینجاست. سیستم ذهنی من وقتی میبینه که من تو این حرفم، در بیان این حرفم جدی هستم، بچه کل کار اینجوریه، سیستم ذهنی من به کمک کائنات این فضا رو خلق میکنه که من تجربهش کنم. بعضی ها فکر میکنن من باید تایید کنم نتیجه بگیرن. نه، من یه جوابی رو بهتون بدم که دیگه هیچ کس هیچ سوالی براش نمونه. راه همینه. و اگر میخوای بدونی کی نتیجه اصلی رو میگیری، زمانی که ذهن تو، که تو رو بیشتر از پدر مادرت میشناسه، جدیت تو رو تو رفتارهات، استقامتت و پیگیریت ببینه. زمانی که ذهنتو ببینه وقتی یه حرفی زدی پاش وایسادی، هوا ابری شد، حرفت عوض نمیشه. هوا عوض میشه، حرفتو عوض نمیشه. روز عوض میشه، حرفتو عوض نمیشه. آدما عوض میشن، حرفتو عوض نمیشه. بعضی از وعده ها عوضی میشن، حرفتو ولی عوض نمیشه. شرایط عوض میشه ولی حرفتو عوض نمیشه. موقعیت عوض میشه ولی حرفتو عوض نمیشه. شهرت، امکاناتت، موقعیت هات عوض میشه ولی حرفتو عوض نمیشه. حالتو عوض میشه، مثلا حالت بد میشه، ولی حرفتو عوض نمیشه. اون موقع است که ذهنت میفهمه جدی، بلافاصله اون فضا رو برای تو خلق میکنه که تو اون فضا رو تجربه کنی. پس امیدوارم برای اینه که میگم هر چقدر که جدی تر باش، مخصوصا در خلوت یواشکی خودت. بعضی از دوستان میدونن فقط زمانی که تو کلاس قرار میگیرن با هم دیگه این دو ساعت لایو رو داریم جدیان، بعدش این مدرسه دفتر میندازن اون ورا میرن به زندگیشون میرسن. بعضی از آدم ها جیرن، من که نمیبینمت، بعدن هم میایی میگی که استاد من همه کار کردم، من که ندیدم، من که نمی علم غیب که ندارم. ولی اون که تو رو هر لحظه داره میبینه و رصد میکنه ذهنته. ذهنت میفهمه که تو در جمع و در خفا، در تنهایی فرق داری. ذهنتو میبینه تو صبحا جدی هستی یا زورها، یا برعکس شبها. اما نه، ذهنتو میبینه وقتی میخوای بری یه مهمونی دیگه قانونا یادت میره. من خدا شاهده تو ثانیه به ثانیه، مخصوصا ساله، یعنی مخصوصا پارسال، یعنی از یک سال پیش، یعنی حتی من زیر آب، مثلا استخر میرفتیم، زیر آبم که میرفتیم داشتم قانونا رو مرور میکردم. یعنی میپریدم شیرجه میزدم، از این ور استخر برم اون ور استخر، زیر آب داشتم سر میخوردم، خدا شاهده قانونا رو مرور میکردم. یعنی زیر آب، زیر دوش، نمیدونم موقع غذا خوردن، موقعی که به منظره نگاه میکردم، موقع شما رفتن، هر جا تو هر وضعیتی یکی داشت بهم توهین میکرد، تو توهینش داشتم قانونا رو مرور میکردم. این توهین کرد این بود، پس این من باید از این زاویه نگاه کنم. و ذهن من میفهمه که من جدیم یا جدی نیستم. پس من با ادا در آوردن و وانمود کردن نمیذارم کسی بفهمه که کیم، چی دارم، چه جوریم. چرا؟ چون یه جورایی خودم فهمیدم، نمیذارم دیگه کسی بفهمه. نمایش برعکسشو میدم که ذهنا رو گول بزنم. حالا واقعا من کیم؟ اون کسی که احتیاج داره گول بزنه مردمو، مگه من تو خودم چی دیدم که میخوام مردمو گول بزنم؟ ببین دوست عزیز من، من فقط اینو بهت میگم، توی این یک ماه مجبوری باید خودت رو گنده ببینی، باید طرز فکرت رو در مورد خود عوض کنی، باید یه کاری بکنی توی این یک ماه، بچه بذارید یه چالش ایجاد کنیم. هر کسی بعد از پایان این یک ماه صبحه، یعنی وقتی خواستیم به، چون خیلی به دوره بعدی کمک میکنه. چون من اول برای این عمدن گذاشتم، اول احساس لیاقت داشتن پول رو در تو شکل بدم توی یک ماه، ماه بعدی حالا باور فراوانی رو در تو ایجاد کنم. ولی فکر کن مثلا تو احساس لیاقت داشتن پول رو نداشته باشی، من بهت بگم من این کارو میتونم بکنم، ماه دیگه، یعنی تو دوره بعدی بهت ثابت میکنم پول فراوونه، اوکی؟ حالا فکر کن احساس لیاقت این ماهو کم بذاری، میریم تو ماه بعدی، تو باور میکنی پول فراوونه، میگه آره فراوونه، ولی به یه مشکلی میخوره اگه این ماهو کم بذاری. اونم این که میگه پول فراوونه ولی برای من نیست، حق من نیست، من شایستش نیستم، به من نمیرسه. یا با حالت بغض و اعتراض میگی ماکت از اول خر ما از بچگی دم نداشت، از کرگی دم نداشت. من میخوام اینو بهت بگم. پس اون چالش اینه، اگر میخوای بفهمی این ماه رو خوب فهمیدی، پایان ماه وقتی اولین روزش، یعنی وارد ماه بعدی شدیم، اولین روزش وقتی از خواب بلند شدی، فقط سری دنبال خودت بگردی با اشتیاق بلافاصله، یعنی به محضی که خواب بیدار میشی، یعنی حست که بیدار شده قبل از اینکه چشمت بیدار بشه، بلافاصله به دنبال خودت رو دنبال کنی، ببینی کجایی، خودت رو به یاد بیاری و در آغوش بگیری، به اشتیاق خودت از خواب بیدار شی. اون کسی که این کارو بکنه یعنی ما خوب فهمیده، یعنی نشسته وقت گذاشته نظرش رو در مورد خودش عوض کرده. به والله قسم اگر نظرتو در مورد خودت عوض کنی، اون موقعی که واقعا این نظر عوض شد، بچه نظر عوض شد، بازم میگم جمله رو، نظر عوض شد، هوا عوض شد، نظر عوض نشه ها، آدم عوض شدن، شرایط عوض شد، تغییر ایجاد شد، این هر چی عوض شد تو عوض نشید، نظر عوض نشه ها. اون موقع ببین چه جوری پول و ثروت از زمین و آسمون وارد زندگیت میشه، چون راه دیگه ای نداره. مثل این میمونه که ما یه حفره ایجاد کردیم، بارون که میباره مثلا یک کیلومتر اونورتره، ولی در نهایت بارون مجبوره بگرده دنبال اون راه های زیرزمینی، از داخل اون حفره ها باید بره تو زمین، نمیتونه بارون برگرده بره بالا که، یا نمیتونه بارون مثلا وایس جست بگیر نه علاقه من نه این وری میرم، نه اون وری، نه بالایی نه پایینی، فعلا حوصله ندارم وایسیدم. یه سیستم دیگه، بارون که میاد حفره ایجاد کنی باید بره اونجا. وقتی احساس لیاقت و ارزشمندی داشتن پول رو ایجاد میکنی، باران رحمت الهی نعمتاش وقتی میباره باید بره داخل این حفره، باید بره داخل زندگی تو، پس این اتفاق برات میفته. مورد بعدی، این یه مورد خیلی خیلی مهمه که شاید تو شکلهای مختلف قبلنم یه جورایی در موردش صحبت کردم. یکی از مهمترین مسائلی که باعث میشه پول از من فراری بشه، با وجود این که خیلی تلاش میکنم برای به دست آوردنش، ولی از من فراریه، به خاطر چیه؟ کسی که پولدار هست ارزشمنده، و وقتی من پول ندارم احساس بیارزشی میکنم. این مال مواقعیه که در کودکی خیلی جاها ما باورهای متناقض داشتیم، مثلا یه باور داشتیم که کسی که پول داره آدم بدیه، ولی تو جامعه مورد تاییده، آدم بدیه ولی ارزشمنده. بعد من باید حالا این دوتا باور با هم دیگه میپذیرفتم. حالا کسی که پول داره ارزشمنده، و وقتی من پول ندارم احساس بی ارزشی میکنم. یعنی از همون بچگی، من که بچه بودم که قرار نبود پول در بیارم، خانواده ما چون پولدار نبودن، من از همونجا چون جزی از اون خانواده بودم شروع کردم به احساس بی ارزشی، چون پولدارها ارزشمندن، ما که پول نداریم پس ما بی ارزشیم، اونا ارزشمندن ما بی ارزشیم. این نشونگر چی بود؟ نشونگر این بود که من بر مبنای این تعریف ها برداشتم این شد که ما آدم بی ارزشی هستیم. حالا دوباره گوش کنین، کسی که پول داره ارزشمنده، و وقتی من پول ندارم احساس بی ارزشی میکنم، پس به این علت دلم میخواد پول دار بشم، به این علت دلم میخواد پول دار بشم. چه علتی؟ این پول نیست که میخواهم، این احساس بی ارزشی است که نمیخواهم. در واقع من احساس بی ارزشی رو نمیخوام، یعنی من هنوز پول رو یک موضوع ارزشمند نمیدونم. من پولدار رو در ذاتم، در اصلم پولدار رو ارزشمند نمیدونم، ولی چون جامعه میطلبه که پول ارزشمند است، پولدار ارزشمند است، و اما در این حال تو باورهای من گنجونده شده که پولدارها ارزشمندن ولی آدمای بدین، آخر عاقبتشون هم به خیر نمیشه. به همین خاطر من میخوام تو جامعه دیده بشم، من نیاز به توجه دارم، من نیاز به تایید شدن دارم، من احساس بدی دارم وقتی که احساس میکنم ناکافی هستم و پول است که مرا کافی میکند. پس به خاطر همین من وقتی دنبال پول میرم، در واقع دنبال، بچه ها خوب گوش کنید، من دنبال پول میرم اما نه برای پول. من اگر دنبال پول میرم، میرم که احساس بی ارزشی خودم رو برطرف کنم. وقتی اینجا هم پول اونجاست، فکر میکنم بی ارزشم، یک بی ارزش داره حرکت میکنه بره به سمت پولدار شدن که ارزش رو به دست بیاره. پس تا به رسیدن من در این فاصله من بی ارزش هستم. حالا من بی ارزشم، تو درسای قبلی چی گفتم؟ گفتم که آقا الان تو رو دنیا میبینه. ببین من مثلا الان سال 1000 399. من احساس بیارزشی میکنم. چرا؟ چون پولدار نیستم. من فکر کنید 1402 به خیال خودم، یعنی 3 سال دیگه مثلا، البته حالا فکر کنید اول 1399 باشه، 3 سال دیگه من قراره به خیال خودم بر مبنای طرز فکرم، باورهایی که بر خودم درست کردم، به معنای اون رویاهایی که دارم، به دلیل رویاهایی که تو ذهنم دارم، من فکر میکنم 3 سال دیگه من مثلا پولدار میشم. اوکی، خیلی خوب، پس الان 1399، من 1402 پولدار میشم. پس من الان کی هستم؟ بی پول هستم. بی پول هستم تا 3 سال آینده احساس بیارزشی میکنم. خیلی خوب، تا اینجا معلوم شد. بعدن 3 سال دیگه که پولدار شدم احساس ارزشمند بودم کنم. بچه ها، این کل مشکل آدمای فقیره که هر چقدر تلاش میکنن پولدار میشن. دلیلش فقط یه چیزیه: الان من بی پولم، پس من بی ارزشم، 3 سال دیگه من پولدار میشم، بعد من با ارزش میشم. وقتی الان با لباس مشکی میرم جلو آینه، آینه همین الان انعکاس منو، لباس بعدن تو ایدئالم 3 سال دیگه چی میخوام بپوشم به من نشون نمیده، لباسی که الان پوشیدم به من نشون میده. پس چه اتفاقی میفته؟ جهان هستی آنچه که الان هستم رو به من واکنش نشون میده. برای اینه که بی پوله هر کاری میکنه به پول نمیرسه. فقط باید یک کاری بکنی، همین الان نظرتو برگردونی، احساس ارزشمند بودن کنی. یه راه هم بیشتر نداره. پول به تو ارزش نمیده، این تویی که به پول ارزش میدی. اصلا کلن تو خورشید هستی. ببین، هیچ چیزی به خورشید نور نمیده، نور رو خورشیده که داره به همه چیز میده. پس تو هم باید مثل خورشید عمل کنی، از چیزی احساس ارزش نگیری. تو باید به چیزها احساس ارزش بدی، مخصوصا چی؟ پول. چرا؟ چون الان ندارمش. آخه وقتی ندارم چجوری ازش احساس ارزش بگیرم؟ برای اینه که من میگم باید تصویر تو از خودت عوض کنی. باید بدون پول خودت رو در نهایت تعریف دوباره کنی، به این نتیجه برسی که تو همین الان بدون پول ارزش مندی. برای اینه که من توی یکی از ویدیوام گفتم، رفتم یه روزی جلو آینه نگاه کردم، به خودم گفتم اگر این آدمه رو که تو آینه دارم میبینم، این آدمه اگر هیچ کدوم از آرزوهاشو نتونه به دست بیاره، به هیچ نتایج خوبی هم نرسه، بعد هیچ وقتم پولدار نشه، همه این تمرینا رو هم انجام بده، آیا این آدمه رو میتونی همینجوری گنده، عزیز، دوست داشتنی ببینی و دوستش بداری؟ بعد اون لحظه اولین بار بود تو زندگیم گفتم آره، من میتونم تو رو همینجوری که هستی دوست داشته باشم. به این میگن عشق بدون قید و شرط. و تو باید بتونی خودت رو اینجا ببین. بچه ها، از توی این دوره فقط باید این کار رو بکنی بیای بیرون. کل این 12 ماه باید این کار رو بکنی بیای بیرون. اونم چیه؟ اونم اینه که تو بتونی خودت رو بدون داشتهات بزرگ ببینی، بدون نتایجت بزرگ ببینی، فارغ از این که چه نتایجی داری خودت رو گنده و ارزشمند ببینی. چجوری؟ تعریفاشو داریم میسازیم تعریفاشو، که ما میتونیم بدون داشتن اینا تعریفامون رو عوض کنیم و احساس ارزش کنیم. برای اینه که این جمله انقدر مقدسه که نمیخواد بری دنبال چیزهای با ارزش. وقتی داری میری دنبال چیزهای با ارزش، پیامت در جهان اینه: من ارزشمند نیستم، با به دست آوردن اون چیزها قرار ارزشمند بشم. دنیا میگه فعلا پس تو ارزشمند نیستی، من آنچه که هستی رو به تو انعکاس میدم. وقتی بی ارزشی که داری میری، تو وقتی داری میری دنبال یه چیز با ارزش، داری اعلام میکنی بی ارزشی دیگه. وگرنه اگر با ارزش بودی که نمیرفتی دنبال یه چیز با ارزش. یعنی اگر تو گرسنه نبودی که سراغ یخچال نمیرفتی، سراغ آشپزخونه نمیرفتی، سراغ رستوران نمیرفتی. پس داری با رفتن به سمت یخچال، آشپزخونه یا رستوران، در نهایت داری اعلام میکنی من گرسنه هستم. برای اینه که من تو دعاها میگم دعا میخوای بکنی، از خدا چیزی رو نخوا. کسی که چیزی رو میخواد یعنی نداره. اون چیزی رو که میخوای بابت داشتنش اینجا تصورش کن، از خدا تشکر کن. خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردند. ندیده، نه اینکه ندیده، اینجا تصورش کن، حتی اگر با چشم ندیدی، خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردند. برای اینه که شکر نعمت، نعمتت افزون میکنن. این ساختار جهانه. همه این تعریف ها رو برو تو کتاب های آسمانی بخون، همه این تعریف ها این معنی رو میده، این مفهوم رو میده. الان کی هستی؟ دنیا به اون کسی که الان هستی پاسخ میده، واکنش نشون میده، تو رو انعکاس میده به خودت، با نتایج، با اتفاقا، با شرایط، با رفتار آدم ها، تو رو به تو انعکاس میده، بازتاب میده. پس اگر داری میری دنبال پول، اگر بچه ها، اگر من، هر کدوم از ماها اگر واقعا دنبال پول بودیم پولدار میشدیم. اگر من دنبال پول میرم به ظاهر، ولی دارم میرم دنبال احساس ارزش. نکته جالب اینه که چرا حالا من میگن جوینده یابنده است، ولی چرا من میرم دنبال احساس ارزش پیداش نمی کنم؟ چون هیچ جایی در بیرون نیست که به من ارزش بده. احساس ارزش از جمله چیزهایی که در درونم باید با تغییر ساختار نگاهم به خودم عوض بشه. برای اینه که شما یک نفر رو پیدا کن، سالهاست رفته بیرون دنبال ارزش، بعد میبینی ناکام برمیگرده. چرا؟ چون جای اشتباه داره دنبال خواستش میگرده. وقتی نیست، من همیشه مثال میزنم، میگم فکر کنید من دم در خونمون دولا شدم، دارم زمینو با چراغ قوه میگردم، هی بگردم ببینم مثلا چجوریه، سویچ ماشینم گم کردم، بعد مثلا یه مقدارم روشنه دیگه، دم در خونمون از این چراغای تیر برق هست گذاشتن برای خیابون، من دارم اونجا دنبالش میگردم. شما میای میبینی من دولا شدم دارم دنبال یه چیزی میگردم، به من میگی چی شده؟ میگم سویچم گم شده. شما با من دوتایی با هم میگردیم دنبال سویچه، بعد نیم ساعت خسته میشی به من میگی که مطمئنی سویچو اینجا انداختی؟ بعد میگم نه اینجا ننداختم، خونمون طبقه چهارمه، داخل خونه سویچت دستم افتاده. بعد میگم خب چرا اینجا داری شما میگی چرا اینجا داری دنبالش میگردی؟ میگم چون تو خونمون برق رفته اینجا، اما روشنه، دارم اینجا دنبالش میگردم. شما هم میزنی روشونم، میگی دنبال خواستت جای اشتباه داری میگردی. من 100 سال دیگه هم دم در خونه دنبال سویچ بگردم، سویچی که تو خونه انداختم 100 سالم بگردم پیداش نمیکنم، اونجا جوینده یابنده نخواهد بود. پس ببین دنبال چی داری میگردی. اگر یه کسی، من براتون تو جلسه قبلی هم گفتم، من رفتم توی شرکتی خیلی اونجا رشد کردم، معروف شدم، من دنبال معروفیت بودم که بهم توجه بشه، دنبال پول نبودم، به پول نرسیدم. شما هم ببین دنبال چی داری میگردی. واقعا از به دست آوردن پول خود پولو میخوای یا احساس ارزش میخوای؟ اگر احساس ارزش میخوای با پول نمیتونی به دستش بیاری. شما دیدید، منم دیدم، خیلی از آدمایی که پول دارن خودکشی هم کردن. چرا؟ هیچ آدمی، هیچ موجود زنده‌ای وقتی احساس ارزشمند بودن میکنه محال خودشو بکشه. هر کسی هم که خودشو میکشه به پوچی میرسه، پوچی خودش، بعدش به پوچی دنیا میرسه. پس پول اگر حتی به دستم بیاری احساس ارزش برات نمیاره، چون احساس ارزش یک حس درونیه که با تصویری که از خودت داری، با تعریفایی که از خودت داری، با خودتو در ذهنت چجوری میبینی مقایسه میشه، برآورد میشه. من ثروت، مقام و رشد را میخواهم، نه به خاطر خودشون، به خاطر اینکه میدونم مردم در این صورت به من احترام میذارن و منو دوست دارن. آیا ثروت و مقام رو برای احترام میخوای یا برای لذت بردن از اون پولی که به دست میاری، اون جایگاهی که به دست میاری؟ چی میخوای؟ احترام میخوای؟ من ثروت و مقام و رشد رو میخوام، نه به خاطر خودشون، به خاطر اینکه میدونم مردم در این صورت به من احترام میذارن و منو دوست دارن. چرا؟ چون من فکر میکنم من قابل احترام نیستم، همینی که هستم، همین جوری که هستم. من بعضی میگن خب آره دیگه، هیچکی آدم حسابو نمیکنه وقتی پول نداریم. هیچکی کیه؟ هیچکی مهم نیست. تا وقتی تو ذهنم خودم نظرم برام مهم نیست، فقط نظر دیگران مهمه. من الان از نظر خودم خوبم، ولی از نظر اجتماع خوب نیستم. خب اجتماع برتری داره به من. وقتی که اجتماع رو تو مغزت گنده کردی، خودت کوچیک میشی دیگه، نقطه مقابل گندگی اون کوچیکی توه. حالا این اگه برعکس کنی چی میشه؟ هیچی. اگر من در ذهنم خودم فقط نظر من باشه که مهمه و برای مردم راضی نمیتونی بکنی. خدا با تمام بزرگیش، با تمام عظمتش، با تمام نعمتاش، با تمام مهربونیش، با تمام عشقی که به مردم داده، نگاه کن بخشی از مردم هستن که همیشه ازش ناراضین. خدا نتونسته این مردم رو راضی کنه. تو کی باشی؟ من کی باشم که بخوای مردم رو راضی کنی؟ ما نمیتونیم مردم رو راضی کنیم، چون همیشه یه مشکلی دارن. گفتن یه مثالی زدن، گفتن که یه روزی یه بنده خدایی، حالا اسم این شکلی بیارم، یه بنده خدایی، یه پیرمردی با پسرش با هم دیگه سواری خری شدن، رفتن توی شهری، رسیدن توی دهاتی. بعد مردم نگاه کردن تو اون دهات، تو اون روستا، بهش گفتن که فلانی تو خودت سوار خر شدی، بعد پسر کوچولو تو پیاده داری میاری، خجالت بکش، هر کی رو میبینی میبینی بچهشو میذاره رو خر. یعنی همه از خودگذشتگی نشون میدن برای بچه. بعد اینا میگن خیلی خوب، برعکس میشن، یعنی پدره میاد پایین، پسره رو میذاره رو خر، با هم دیگه میرن وارد یه روستای جدید میشن، مردم میبینن میگن که فلانی آخه یعنی چی این پسره خجالت نمیکشه، پدر به این پیری داره پیاده میاد، بعد پسر با این شادابی و جوانی سوار خر شده، خب بابا این چه کاریه؟ بعد اینا میگن خب خیلی خوب، پس بذار یه کار دیگه بکنیم، دوتایشون سوار خر میشن. این آقا اینجوری دیگه مردم با همون کاری ندارن، میرن توی روستای جدیدی، روستای افرادش میان میگن که بابا این خر بیچاره رو شما پوستش کندی، دوتایی رفتید سوار خره شدید، گناه داره آخه، این زبون بسته از دست شما چیکار کنه؟ اینا نگاه میکنن میگن خیلی خوب، بذار اصلا دوتاییمون از خر میایم پایین، سوار خره نمیشیم. میرن تو روستای جدید، تو روستای جدید مردم اونجا میان میگن که بابا شما چقدر دیوانه هستید، اگر جفتتون پیاده هستید و خره همینجوری آزاد داره میاد، برای چی شما که سوار خر نمیخواستید بشید، برای چی با خودتون خر آوردید؟ در کل اینا به این نتیجه میرسن که آقا هر کاری ما بکنیم مردم یه چیزی میگن. پس بیا اول مردم رو بندازیم از مغزمون بیرون، نظر مردم. وقتی که من نظر مردم در ذهنم بزرگه، نقطه مقابلش اینه که نظر خودم در ذهنم اهمیتی نداره. حالا اگه برعکسش بشه چی؟ برعکسش رو من بهت بگم چجوری که میگن فلانی اعتماد به نفس داره. وقتی نظر من مهمه، خودم تصمیم میگیرم توی این مجلس بلندشم برقصم. وقتی من میخوام برقصم، مثلا عروسی داداشم، عروسی خواهرم، عروسی هر کسیه، میخوام بلندشم برقصم، دیگه وای نمیستم ببینم مردم الان به من فضا میدن، ازم استقبال میکنن، ازم حمایت میکنن. شما دیدید یه نفر وسط مجلس داره میرقصه، یه جوری هم میرقصه انگار کلن حق با اینه و قرارم است این برقصه و اینه که میگه کی بعد از این برقصه، کی نرقصه، کی بلند شه. شما دیدید توی مجلس ها، توی خیلی از مجلس های مختلف، بعضیا بلند شدن اصلا از کسی نظر نمیپرسن، تازه نظرشون هم به بقیه تحمیل میکنن، همه هم میپذیرن، میگن نه این درست میگه، اصلا یه جورایی میوندارن، وسط دارن. اون چه کسی تاییدش کرده جز خودش؟ هیچ کس. خودش نظر خودش. بعد میبینی اصلا تو بعضی از مجلس ها دو سه تا هم تیکه به اینا انداخته میشه، ولی انقدر اهمیت نمیده، اون تیکه بندازها هم متوجه موضوع میشن، دیگه باش کاری ندارن، میگن این خیلی جدی تو نقشش داره زندگی میکنه و این انگاری اصلا برای این موضوع به دنیا اومده. تمام اون کسایی که میرن مثلا تو کار مجریگری نگاه میکنن، این افراد خیلی موفقی هستن، خیلی هم به کارشون مسلط هستن، به خدا قسم از مردم نظر نگرفتن، به والله اگه همونو از مردم نظر میگرفتن، مردم پوستشون رو میکندن. یعنی مردم یه نظر واحد ندارن که یکی میگه فلانی خیلی خوشگله، یکی میگه بابا این چه قیافه، نمیدونم مرده ولی قیافه دخترونه داره، چرا نباید مرد قیافه دخترونه، یکی میگه این چرا اینجوری حرف میزنه، یکی میگه چقدر صداش دلنشینه، هزار مدل طرز نظر دارن و خب معلومه اون نمیتونست هیچ وقت این اعتماد به نفس پیدا کنه. نظر مردم باش کنار، خودش در مورد خودش نظر خوبی داشت، با اون نظر خوب اومد، وقتی برنامه رو برگزار کرد، مثلا مثل آقای فلانی این همه هم فالوور داره، این همه هم دنبال کننده داره، چه حالا تو صدا و سیما چه هر جای دیگه، این به خاطر اینه که خودش به خودش نظر داد، خودش به خودش لایک داد، خودش رو قبول داره، دیگه براش مهم نیست که بقیه چه فکری دارن. وقتی هم که اینجوری در مورد خودت این حس رو داشته باشی، جهان تو رو اون چیزی که در واقع فکر میکنی هستی رو به تو بازتاب میده. بعد میبینی بازخورده بعضی از مجریها رو میبینی که چه بازخورد عالی دارن. بعد شما تو قبل از اینم که بازخورد از مردم بگیری، اصلا موقعی که میخوای اجرا کنه، اولین روزاش هم میخواد اجرا کنه، شما اعتماد به نفس رو میبینی توش. یعنی اگر مردم اینقدر تاییدش میکنن، به خاطر بازخورد حسیه که خودش به خودش داره. وگرنه تو این روزگار اینجوری نیست که فکر کنی یه مردم میان یه نفر رو شانسی میبرن بالا. حتی اون آدمایی که شما دارید میبینید، مثلا ما داریم الان توی مثلا این اینستاگرام بعضی از آدما میان یه کارهای خیلی غیر اخلاقی میکنن، بعد معروف میشن. باور اون آدم این بوده که من اگر این کار غیر اخلاق باور داشتم، من اگر این کار غیر اخلاقی رو بکنم برای مردم، حالا یا جذاب به نظر میرسه یا شیرین به نظر میرسه یا خیلی من منفور میشم و در عین حال که منفور میشم مورد توجه قرار میگیرم، اون کارو میکنه، بعد بازخوردم میگیره. یه دفعه ببینیم مثلا طرف میشه 1,000,000 فالوور. خودش نظر خودشه دیگه، بهش داره بازتاب داده میشه. حالا درسته که مردم میگن اه اینو نگاه کن، ولی نکته جالبش اینه که اون به این راضیه، مردم همه بهش فوش بدن، ولی 1,000,000 فالوور داره که 1,000,000 بهش دارن فوش میدن. ببین اون 1,000,000 فالوور رو میخواست، حالا چه بهش فوش بدن، چه بهش بگن ای، چه بهش بگن به، فرقی نداره. اون 1,000,000 رو میخواست، تو خودش دید عزت نفس داشت توی این زمینه، تو خودش دید که من شایسته این هستم که 1,000,000 آدم دنبال کننده من باشن. حالا 1,000,000 نفر از من متنفر باشن یا عاشقم باشن، من براشون جذابم دیگه، حالا به هر شکلی براشون جذابم و منو دنبال میکنن. اینم جهانه که بهش بازخورد میده. چگونگیش هم اصلا کاری نداره، چون کار دنیاست، کار من و تو نیست. اینکه چجوری میشه یه دفعه توی یه هفته میاد بالا انقدر محبوب میشه، این چگونگیشه که دنیا درست میکنه به همین راحتی. پس اون آدمه فارغ از این که چه کارهای زشتی داره میکنه یا چه کارهای خوبی داره میکنه، شما ما الان به این یه تیکش احتیاج داریم. خودش رو در این حد و اندازه دید که 1,000,000 فالوور داشته باشه، 10,000,000 فالوور داشته باشه. جهان هستی هم بهش گفت بفرمایید آنچه که شما تو خودت میبینی رو من در بیرونت بهت هدیه میدم، بهت ارائه میدم، بهت انعکاس میدم. اگر شما به هر دلیل نمیتونی تو خودت ببینی، من هم نمیتونم بهت بدم. من چی؟ دنیا میگه من چیزی رو بهت ارائه میدم که تو بتونی داشتنش رو اول در خودت ببینی. تصور کنیم، تصور کردی من بهت میدم و همین راحتی. حالا شما نگاه کن ببین، هر کسی اگر چیزی در زندگیش داره، خودش رو در اون حد و اندازه دیده، در خودش اون اندازه رو دیده، در بیرونش اون اندازه رو دریافت کرده به واسطه دنیا. من با سیری صورت خودم را سرخ نگه میدارم، نمیخوام کسی از ضعف‌های مالی زندگیم خبردار بشه. خیلی جا شنیدید تعریف کردن، گفتن فلانی رو نگاه کن با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده. ببین واقعا این آدم یعنی چی با سیلی؟ بچه با سیلی صورتش رو سرخ کرده اگر به این معنا باشه که داره زندگیشو یه جور دیگه ای نشون میده، یعنی در واقع دو تای دیگه، در واقع شفاف نیست، رو راست نیست، این غلطه. اگر با این چرایی باشه که تو مثلا درونت زندگیت خیلی یه شکل دیگه ایه و تو باورش کردی، باور. ببین من مشکلم با اینجاست، اگر من فقیر دارم زندگی میکنم به معنای نیست که من فقیرم، به معنای اینه که من فقر رو پذیرفتم که شایسته فقیر بودن هستم. من اینو فقط پذیرفتم، موضوع اینه. یعنی من ذاتم فقیر نیستم، من فقر رو قبول کردم که حق منه و دارم توش زندگی میکنم. خیلی از آدم ها رو که نگاه میکنه، همه آدم هایی که بی پول هستن، اصلا ذاتن وقتی تو انرژی هستی، انرژی فقیر و انرژی پولدار نداریم که. تو اگر قبول داری تو انرژی هستی و هیچ وقت از بین نمیری، آقا یه جا رو شما بگید، من علمی برات توضیح بدم، شما برید یه جا بگید که علم ثابت کرده یه انرژی فقیره یه انرژی ثروتمنده. مثلا انرژی شکل و فرم نداره که، انرژی توصیف نداره که، اسم نداره که، انرژی انرژیه، هر چیزی تو این دنیا شکل گرفته از انرژیه. حالا اگر ما اسم فقیر و اسم ثروتمند رو گذاشتیم به انرژی ربطی نداره، به ذهن ما ربط داره، من پذیرفتمش، خلقش کردم. میتونم انکار کنم، میتونم طرز فکرم عوض کنم، میتونم تعریفم عوض کنم، ثروت خلق کنم به همین راحتی. من نمونه بارزش دیگه، من سالها باور کرده بودم تو ذهنم که من فقیرم، حق من از دنیا اون عدد اون زندگیه، داشتم اونو زندگی میکردم. وقتی به این مهم دست بردم، دست پیدا کردم، فهمیدم که من انرژیم، اصل من انرژی، اصلا بقیه توضیحات مال این فیزیک منه، اصل من، ذات من انرژیه، انرژی که خوب و بد نداره، انرژی که نمیدونم. الان ما مثلا خیلی جا میبینی من این برنامه علمی میدم، میگه آقا ما اصلا انرژی مثبت انرژی منفی نداریم. راست میگه دیگه، ما اسم گذاشتیم، ما برامون کاری نداره که ما 12,000 تا سیاره اونورتر هم روش اسم گذاشتیم، اصلا علاقه شدیدی داریم رو اسم گذاشتن، ما رو همه چی اسم میذاریم. مثلا شما به من بگید که کلاغ، مگه کلاغه؟ ما اسم روش گذاشتیم. مثلا الاغ، الاغ نیستش که، ما اسم روش گذاشتیم. تازه به الاغ یه مقدار بی‌انصافی کردیم، ولی مثلا به طاووس یه مقدار حال دادیم. یعنی خدا وکیلی اگر الاغ میفهمید که ما داریم اینجوری نگاهش میکنیم، سعی که زیاد جلو چشمون نیاد. همین گربه ها رو اگر میدونستن، بعضی از این گربه ها جدیدن دیگه خونگی شدن توی این 10 سال گذشته، قبلا ما میگفتیم گربه کوره، اگر این گربه ها هم میدونستن ما یه همچی اسمی روشون گذاشتیم، مثلا ما اسم میذاریم، گربه صفت و طبیعت خودش داره زندگی میکنه، بعد چون شبیه سگ نیست یا چون شبیه ایدئالای ما نیست، سریع اسم روش گذاشتیم گربه کوره. به یکی هم میخوایم فحش بدیم میگیم تو گربه کوره ای. مثلا یه موقعی شاید خدا رو صدا کنیم بگیم ببخشید میشه بیا اسم این چیه، میگه شما چی گذاشتید روش، میگیم الاغ، میگه بابا این اسمش الاغ نیست، اصلا یه اسم خیلی درست حسابی داشته. ما اسم میذاریم، ما رو انرژی هم اسم میذاریم، رو همه چی اسم میذاریم، ما رو رنگ ها اسم میذاریم، ما رو همه چی اسم میذاریم، ما اسمو به خاطر خودمون میذاریم. اولش یادمون رفته، اولش اسمو گذاشتیم که قاطی نکنیم حیوونا رو، ما مثلا همه حیوونا رو یکی میدیدیم، اسم روشون گذاشتیم، تفکیکشون کردیم که اینجوری کار ذهنه دیگه، با این کار خیال خودش راحت میکنه دیگه، اونو میفهمه چیه، اینو میشناسه دیگه، همه این کارها رو میکنه برای اینکه تنبله دیگه، دوست نداره دوباره هی به یه موضوعی برسه، میخواد همه چیز رو شست رفته مشخص کنه، دورش خط بکشه، خیالش راحت شه. چرا؟ چون همه ذهن دنبال امنیته. وقتی اسم یه چیزی رو میدونه، من یه دوستی دارم یه ماشین جدید که میخره، عصبی میشه با مردم دعوا میکنه. دلیلش میدونی چیه؟ ماشین جدید که میخره مثلا روش آپشن ماپشن هست، این آپشن ها رو نمیدونه، وقتی نمیدونه یه باور داره، وقتی نمیدونه سرزنشش میکنه، بعدی گیج میشه، عصبی میشه، پرخاشگر میشه، به مردم حمله میکنه. کار ذهنه دیگه، ولی به محضی که میدونه میشناسه دیگه خیالش راحت میشه. اصلا کلن ذهن هر چیزی رو که بدون و بشناسه خیالش راحت میشه، برای اینه که علاقه شدیدی داره به آن چیزهایی که میشناسه، و برای اینه که مقاومت شدیدی داره به بیرون اومدن از آن چیزهایی رو که میشناسه، از اونجا دوست نداره بیاد بیرون، اصلا تو ناشناخته ها، سراغ ناشناخته ها دوست نداره بره. برای اینه که ذهن خیلی مقاومت میکنه با تغییر، تغییر فرکانس، تغییر مدار، تغییر زندگی، تغییر خلق و خو، عادت ها. برای که رفته کلی زحمت کشته این عادت ها رو نصب کرده، بنا کرده، بعد اسمم روش گذاشته، خیالش راحت شده، بعد شما حالا اومدی میگی بزن زیر این، داغونش کن، بریم یه از این محدوده بریم بیرون، بریم ببینیم دنیای ناشناخته ها چیه. میگه ای بابا، حالا دوباره کی از کجای چقدر ما اسم بیاریم بذاریم رو چیزهای جدیدی که نمیشناسیم. بابا دیوونم کل، ببین همینجا دور هم هستیم، حالشو داریم میبریم دیگه، ول کن دیگه. برای اینه که یه فقیر سخت تصمیم جدی میگیره زندگیشو به ثروت برسونه، برای اینکه کل اختیار و امور رو داده دست ذهنش، حالا دیگه خودشو با ذهنش هم یکی میدونه، هرچی هم ذهن میگه فهم میکنه حرف خودشه، جدا نیست دیگه، فکر میکنه خودش ذهنشه، نمیدونه ذهنه مثل دستشه، یه ابزار بوده، قرار بوده به من خدمت کنه. من انقدر خودم رو بیکفایت و نالایق میدونستم، انقدر خودم رو بیارزش میدونستم، فکر نمیکردم که چون به من گفته بودن تو بی‌ارزشی، ولی در ذات خداوند من رو خیلی با ارزش دیده بود، آپشنای خیلی با ورژنای جدید برای من نصب کرده بود. یکی از این آپشنا ذهن من بود که بروزترین کامپیوترهای دنیا همین الان بروزترین کامپیوترهای دنیا، چه میدونم گوشی موبایل با اون، یا بهترین دوربینای دنیا، کدوم بهترین دوربین دنیا به اندازه چش کارایی داره و قابلیت داره. پس خدا از چه میدونم هزاران سال پیش بهترین ورژن چشم، گوش، دست، پا، ذهن، حافظه، همه اینا رو من نصب کرده بود. اینا یعنی ارزشیه که به من داده بود دیگه. همه اینا رو به عنوان ابزار در اختیار من قرار داده بود. نگاه نکن الان ذهن من شده صاحب من، مالک من، همه کاره من. در اصلش اینها همه وسایلی بودن برای پیشبرد اهداف من. یعنی اینا همه چه میدونم خدمتکارای منن، دست، پا، همه اینا خدمتکارای منن. من اینا نیستم، من جسمم نیستم، من کالبدم نیستم، من ذهنم نیستم. ولی وقتی خودم رو بی لیاقت دیدم، همه اینا شدن رئیس من. من خودم رو دربون دیدم، یعنی منو دیدن به من گفتن تو دربونی، منم خودم رو دربون دیدم. دربونی هم اشکالی نداره، دربونی هم یه شغله، ولی ای کاش منو دیده بودن به من میگفتن تو پادشاهی، اینا هم چه میدونم خدم و حشم تو هن، همه اینا خدمتکارای تو هن، مثل دست و پا و ذهن و همه چیز. من همیشه اینو میگم بابا مرو مثلا تو کتاب آسمانی نگاه کن، میگه من زمین و آسمان رو به تسخیر تو درآوردم. من مثلا جلوی دنیا وای میستم، این موش وای میستم، میگم ای دنیا میشه با من لج نکنی؟ خدا میگه من به این گفتم عزیزم من زمین و آسمان رو به تسخیر تو درآوردم، تو چرا میری گدایی میکنی تو کائنات؟ من میگم کل اینا زیر دست تو هن، خدمتگزار تو هن، تو رفتی داری التماسشون رو میکنی. چیکار کنه خدا؟ چیکار کنه دنیا؟ چیکار کنه؟ همه اینا اثر عزت نفس منه دیگه. وقتی من خودم رو کم برای منو توضیح دادن، گفتن تو کوچیکی، کمی، کافی نیست. وقتی به من گفتن تو کافی نیستی، من چجوری بیام وایسم با اقتدار با کلماتم به جهان هستی دستور بدم ای جهان برو اینو برای من اوکی کن؟ بعد جهان هستی جیگر داره به من بگه نه؟ گندم که خداونده نصفش میکنه. یه ذره کارتونیش کنم لاقل اینجوری با تصویر بهتر میتونیم ببینیم. بابا پادشاه هستی خداوند فرمان داده که جهان، زمین و آسمان به تسخیر من در بیان. مگه میتونه با من طرف حساب نیست کائنات، که با خدا طرف حسابه، که من دستوری رو بدم بخواد بگه نه؟ با خدا طرف حسابه. منتها چرا دستورات من در جهان اثرگذار نیست؟ چون من خودم رو جدی نمیگیرم. چجوری انتظار دارم دنیا منو جدی بگیره؟ چجوری من خودم رو جدی نمیگیرم؟ بچه که بودم به خودم قول دادم، قسم خوردم بزرگ شدم به رویام برسم. یه ذره بزرگ شدم هوا گرگومی شد، بی خیال رویام شدم. هوا ابری شد، بی خیال شدم. یه نشنیدم، بی خیال شدم. با یه دستانداز مواجه شدم، بی خیال شدم. اینجا فهمید برای اینه که من نگاه کنی میبینی من نوعی نه قسم کسی رو قبول میکنم نه قول کسی رو. چرا؟ چون من شکستن قسم و قول رو در خودم دیدم، اونجا اعتبارش خراب شد. اگر تو برای من قسم میخوری و نمیدونم قول میدی قبول نمیکنم، برای اینکه قسم و قول خودم پیش خودم دوزار اعتبار نداره. قول خودم، قسم خودم پیش خودم 2000 اعتبار نداره. میخوای برای تو اعتبار داشته باشه؟ برای اینه که من نسبت به هیچ کس اعتماد ندارم. چرا؟ چون برای خودم قابل اعتماد نیستم. چون گفتم امروز میرم این کار رو انجام میدم، امروز رفتم ثبت نام کردم، گفتم تا آخر سال میرم فلان کار رو ادامه میدم، بعد به هر دلیلی هر بار به یه شکلی توجیه کردم و نرفتم و ادامه ندادم. من یه بار گفتم من به خودم گفتم روزی که من بتونم یه بسته قرص چک خوشکن و هر 8 ساعت تا آخرش بخورم، اون روز من میتونم پولدار بشم. اگر تونستم پس این هر 8 ساعت، بابا من یه بار تو زندگیم نشده بود که قرص چک خوشکن رو بگیرم یه بستهشو هر 8 ساعت بخورم. به خدا 3 تا 4 تا نهایت میترکون 5 تا دونه قرصا رو رأس ساعت میخوردم، بقیهش نمیدونم چی میشد. هر بارم به یه شکلی نمیدونم چی میشد، هر بار با یه توجیه و بهونه ای نمیدونم چی میشد. بعد ذهن من داره منو نگاه میکنه دیگه، دید من روز اول قسم خوردم گفتم میرم اینجا باشگاه ثبت نام میکنم و دیگه تا یک سال اینجوری اونجوری اونجوری. من اولین بار تو زندگی من از چند ماه پیش رفتم یه جا ثبت نام کردم برم ورزش کنم، به خدا قسم بارها همون اتفاقای قبلی میافتاد، میرفتم دم در باشگاه ماشینو خاموش میکردم، این تو نقزنون درونم میگفت حال ندارم، الان دیگه حوصله ندارم، آخ میدونی امروز یه مقدار تب دارم، این میگفت و من انجام میدادم، میرفتم میگفتم ببین شما قورتو بزن مشغول باش، من قول دادم، من به خودم متعهد شدم برم اینو تهشو در بیارم، من یه بار باید برم ته استخ دستمو بزنم و برگردم. بعد فرداش با یه ترفند دیگه، امروز چقدر هوا ابری زیباست، چرا نرم بیرون بچرخم، میخوای بری تو این دخمه باشگاهی ورزش کنی، بیا بریم هوای زیبا. گفتم حالا تو هواشناس شدی، زیبایی شناس شدی، تا دیروز میگفتی چقدر گلای داغونی، چه دنیای داغونی، چه شهر داغونی، چه درختای داغونی، و حالا الان چی شده نظرت برگشه؟ یعنی هزار مدل ترفند زد تو من. نزدیک 7 ماه از دورانی که رفتم، 7 ماه خدا شاهده هر روزشو میرفتم دم در باشگاه ماشینو خاموش میکردم، به من میگفتش که چقدر تو حالت خراب شده، اینا رو به من میگفت، به من هی تلقین میکرد داری مریض میشی، فکر کنم داری عرق سرد میکنی. میگفتم آره احتمالاً امروز تو باشگاه میمیرم، ولی من تو باشگاه میمیرم نه بیرون باشگاه، من قرار نیست بمیرم با این چیزی که تو میگی. من برای همینه میگم اگر میخوای به جایزه و پول و ثروت و موفقیت برسی، اول باید بری تو رینگ از پس خودت بر بیای، اول باید بری تو رینگ خودتو بزنی تموم شی، از رو خودت رد شی، بعد بری خودتو فتح کنی، بعد که رفتی تو رینگ خودتو فتح کردی، از پله‌ها که داری میای پایین جایزه ها منتظرته. ولی آدما اون بالا تو رینگ نمیخوان برن، میگن جایزه رو میدید، تو چیزی بردی مگه جایزه میخوای؟ نمیخواد دنیا رو فتح کنی، فقط خودتو فتح کن. نمیخواد خیلی باهوش باشی، فقط خودتو فتح کن. اون خودی که وقتی میری قول میدی میگی آقا من میخوام برم مثلا کلاس زبان، این دفعه میخوام برم مدرک رو بگیرم، اون خودی رو فرق کن که تو رو باور نداره و تو رو قبول نداره و هی بهت منفی میده، هی زیر پات خالی میکنه، بهش نشون بده تو جدی هستی. لازمه یه وقتایی نشون بدیم ما جدی هستیم، لازمه یه وقتایی نشون بدی تو دیگه اون آدم سابق نیستی، لازمه نشون بدی وقتی یه تصمیمی رو میگیری با 2 جمله گفتگوی ریز منفی نمیشه دیگه تو رو برگردوند، نشون بده دیگه، همش که حرف نمیشه، با جدیتت نشون بده که تو این دفعه وقتی زل میزنی تو چشم رویاهات داری به رویاهات نگاه میکنی، صدایی نیاد از این ور اون ورها که اگر بیادم هیچ بهایی بهشون نمیدی. نشون بده وقتی چشم تو چشم رویات انداختی، نشون بده وقتی چشم تو چشم رویات انداختی داری احساس داشتن رو حس میکنی، این حسای خوب رو به خودت داری هدیه میکنی، نشون بده اگر ذهنت بخواد حرفی بزنه اصلا برات اهمیتی نداره و تو کار خودتو میکنی، نشون بده تو کار درستو میکنی فارغ از این که چه کسی در درون در بیرون تو رو تایید میکنه یا نمیکنه، نشون بده مستقلی. آقا من حرف غیر منطقی نمیزنم، ذهنت از تو یه شناختی داره، الان میگی مثلا تو رو توپ جمع کن بودی، الان قبلا تو رو با توپ جمع کنی میشناخت، تو زمین ورزشگاه آزادی تو توپ جمع کن بودی، الان یه دفعه بیدار شدی متوجه شدی که نه تو بهترین فوتبالیستی، تو بهترین تیم، بعد میای پیش ذهنت تو رو قبلا اون چیزی که از تو میشناخت توپ جمع کنی بوده، الان نشون بده تو اون بازی کنه درجه 1 هستی، این ذهنه با تو مشکلی نداره که تو قبلا یه جوری تو قبلا از اون دره می اومدی که توپ جمع کنا می اومدن، الان میخوای از این دره بیای جلو تو نگه داشته. میگه شما، میگه من بهترینم، میگه ببخشید کارتتون، یه چیزی رو به ما نشون بده، جدیتت رو نشون بده. وقتی خودت هنوز نپذیرفته باشی، دنیا هم نمیپذیره. پس یه وقتایی باید خودمونو، یعنی یه وقتایی باید ببینیم، بدونیم که ما اگر میگیم من ثروتمند هستم، باید واکنش هامون هم تغییر کنه، باید طرز فکرامون عوض بشه. باید از همه چیز مهمتر اینه که احساست به خودت باید عوض شه. اگر هنوز داری نقاط مثبت شخصیت خودتو مینویسی و رنج میبری و فکر میکنی داری آب تو هونگ میکوبی و وقتت داره تلف میشه و حال نمیکنی، از نوشتنشون دست نمیزنی، هلهله نمیکشی، شادی نمیکنی، یعنی این که اون کلمات در تو هنوز انگیزه، روحیه، انرژی ایجاد نکرده، یعنی اون کلمات روح نداره، یعنی این که هنوز درونش مقاومت داری. وقتی خودت در مورد خودت هنوز نظر عوض نشده، پس تلاش کن نظر خودتو با جدیت عوض کن. آقا وقتی داری می نویسی من ارزشمند و شایسته و لایق هستم، چرا که من انرژی هستم، مثل انرژی که بیل گیتس هست، حالا ما بخش مالی رو داریم توضیح میدیم، مثل انرژی که وارن وافت هست، مثل انرژی که ایلان ماسک هست، مثل انرژی که مارک زاکربرگ هست، من نمیدونم، هر کسی که تو این دنیا ثروتمنده، انرژی دیگه. اگر فلانی در این جایگاه قرار گرفته و من میبینم میگم واو، اون انرژی آدم نیست، اون انرژی اگر میتونه اونجا باشه، این انرژی هم میتونه اونجا باشه دیگه، چه فرقی میکنه؟ والا به خدا ما از دیدن تمام پرنده‌ای که بالا دارن، مثلا پرستوها رو میبینیم بالا سرمون دارن رد میشن، مثلا من تا حالا نشده یه بار بگم ای این پرستو داره رو آسمون پرواز میکنه. طبیعیه دیگه، پرستو میتونه، کبوتر میتونه، تو اونا چون همه رو یکسان میبینیم میگیم میتونن، مثلا تعجب نمیکنم میگم ای مثلا کبوترا همه میتونن ولی این کبوتره نباید میتونست، این چجوری تونست، آفرین نده، تا حالا که این حرف رو زدیم. پس اگر کبوترا میتونن پرواز کنن، انرژی میتونه بره برسه به فلان جایگاه، فلان درآمد، فلان خواسته، منم که انرژیم، پس چه چیزی نمیذاره من برم؟ باورهام. چه چیزی نمیذاره که پول و ثروت بیاد تو زندگیم؟ چون این باورها رو من باور کردم که من کافی نیستم، من خوب نیستم، شایستش نیستم، انرژیم رو خراب کردم، اصلا روی انرژیم رو بستم و انرژی مشابه که پول و ثروت باشه نمیاد سمتم، انرژی مشابهی که نسبت به باورم تولید شده اونا میاد تو زندگیم. من معمولا هر جایی که قرار میگیرم یک شخصیت مخصوص به اونجا رو از خودم نشون میدم، اینطوری از خودم محافظت میکنم، مخصوصا در مورد شغل و پول. من معمولا هر جایی که قرار میگیرم، یعنی تو هر موقعیتی، محل کارم، خونمون، نمیدونم، هر جایی، با این دوستم، با اون دوستم، با اون یکی دوستم، انگار با هر کدومشون من یه مدل دیگه هستم. من معمولا هر جایی که قرار میگیرم یک شخصیت مخصوص به اونجا رو از خودم نشون میدم، اینطوری از خودم محافظت میکنم، مخصوصا در مورد شغل و پول. با هویت گرفتن در حال پیام به جهانم این که هستم خوب نیستم. بعد شما نگاه کنید قطعا دور و برتون یه آدمی رو دارید که خیلی وضع مالیش خوبه، بعد نگاه کنید همه جا یه جوره، نظرش و طرز فکرش و ادبیاتش هم زیاد تغییر نمیده. هر چی طرف پولدارتره انعطافش کمتره، خیلی جالبه، هر چی طرف پولدارتره انعطافش کمتره. بعد شما نگاه کنید، مثلا یکی از کسایی که خودشو پذیرفته، دوست داره، با خودش هم اوکیه، مثلا انیشتین، برید ازش هر چند تا ویدیو میتونید پیدا کنید، تو سخنرانی‌های مختلف، تو جاهای مختلف، همه جا یه جوره، تو خیابون مصاحبه دارن باهاش میکنن، همش یا داره میخنده یا اصلا کلن فاز خودشو داره، زندگی خوش داره میکنه. مثلا نگاش کنین یه جا اینجوری نمیشه، یه جا اینجوری بشه، یه جا اونجوری بشه، هی تبدیل بشه بر مبنای اون محیط. فکر میکنم اون محیط اینو میخواد، من اینو بهش میدم، ولی اونی که اعتماد به نفس و عزت نفسش بالاست میگه من اینم، حالا محیط خودت رو با من سازگار کن. من که من هی هر جایی که میرم هی شکل عوض کنم، آفتاب پرست که نیستم که، مگر این که خودم رو نپذیرفته باشم. من خودم فکر کنم اینجا اینجوری خودم باشم منو نمیپسندن، اینجا خودم باشم منو نمیپسندن، اونجا خودم باشم منو نمیپسندن. آقا من نمیگم، من این حرفم بهت بزنم، من نمیگم که باید بری هر چی که هستی رو همه جا بگی، من اصلا تو روابطت کاری ندارم. اون حست، اون قایم کردن خود واقعی اصلا لازم نیست بیان کنی. در درون خودت چه حسی داری؟ مثلا اگر نشستی یه جایی هنوز کسی ازت سوالی نپرسیده، خودت میپری بگی من پول دارم، تو که پول دار نیستی، میپری بگی من پول دارم، این ریشه در ترس داره. بذار زودتر بگم من پول دارم، چون من میدونم اینا بفهمن من بی پولم، منو رد میکن، منو پس میزنن، منو دوست ندارن، منو نمیپذیرن، تنها میذارن، به خاطر این پس بذار من فریبشون بدم. پس از نظر تو خودت بی پولی، پس دنیا اونو تایید میکنه. من معمولا هر جایی که قرار میگیرم یک شخصیت مخصوص به اونجا از خودم نشون میدم، اینطوری از خودم محافظت میکنم. وقتی از خودم دارم محافظت میکنم یعنی من خوب نیستم دیگه، که اگر خدایی نکرده مردم بفهمن. ببین این تو هممون هست، هممون فکر میکنیم اگر مردم دقیقا بدونن که ما کی هستیم، اون چیزی که واقعا هستیم ما بدون سانسور، همه فرار میکنن. حالا سوال اینجاست، اگه هممون این طرز فکر رو پس ذهنمون داریم، پس هممون این هم هستیم که چرا باید فرار کنیم؟ اون فکر رو شما هم داریم، منم دارم، بقیه آدمایی که من میشناسم همه دارن، همه پس ذهنشون اینا رو دارن. اگر نداشتن هیچ کس تو خود سانسوری نمیرفت، اگر نداشتیم هیچ کس انکار نمیکن. اگر شما پیدا کردی که یک نفر تو زندگیش پیدا بشه بگی من تا حالا چی رو انکار نکردم، یک نفر تو زندگی پیدا بشه، تو دنیا پیدا بشه بگی من تا حالا سانسور نکردم خودمو، یعنی هر چی تون بوده رو همه رو بیان کردم، یه نفر رو پیدا کن تو دنیا که بگی من دروغ نگفتم. دروغ عدم پذیرشه دیگه. پس هممون داریم، من اگه یه حرفی رو میزنم براش دلیل و منطق میارم، هممون داریم که آقا اگر مردم بفهمن من دقیقا کی هستم، همه فرار میکنن یا تنها میذارن یا این محبوبیت رو دیگه حداقل نخواهم داشت. پس اگر هممون این حرف رو میزنیم یعنی هممون اینجوری هستیم دیگه، پس چیز عجیبی نیستش که چرا باید همه فرار کنن. این میشه که بهت میگم مرموزترین افکاری که در ذهن ماست، یعنی مرموزترین افکاری که در ذهن منه، عمومی ترین افکاریه که در جمعیت در آدم هست. مرموزترین، پیچیده ترین، چه میدونم عجیب ظاهر، به ظاهر مخوفترین، عجیب غریب ترین، رازآلود ترین یا اسرارآورترین افکاری که در سر توست، عمومی ترین افکاریه که تو سر همه هست. سندش هم اینه که هممون آدمیم دیگه، هممون هم تو این سیاره به دنیا آمدیم، در اصلش اینه. اما ذهنم وقتی میخواد توضیحش بده یه جوری مرموزش، رازهایت را مگو با خود به گور ببر، اینها رازهای مگو. بچه رازهای مگو چی؟ حالا هرچی اتفاق تو سیاره زمین افتاده برای همه تقریبا افتاده دیگه، حالا یکی تو این بخشش بیشتر، یکی تو اون بخشش بیشتر دیگه. چه راز مگویی داریم؟ مثلا من بچه بودم یکی منو زده یا این اتفاق افتاده، مثلا هممون به نوعی به یه شکلی، حالا نه حتما اون شکل، تو این مشکل رو پیدا کردی، من اون یکی رو دارم، اونم اون یکی رو داره، اینم این یکی رو داره، دور هم که جمع شیم هممون وجه اشتراکمون اینه که یه مشکلی داریم. ولی دیگه چه اسرار رازهای مگوییه که باید با خود به گور ببریم؟ ذهنمون گفته دیگه، و الا هر اتفاقی که برای انسان افتاده یه اتفاق طبیعیه دیگه، برای همه آدم ها افتاده. تو هم اگر خودتو جزء انسان ها میدونی، مگر اینکه ذهن منو از کل آدما جدا کرده، میگه نه داستان های تو یه داستان های خیلی واویه و تو اصلا یه موجود دیگری هستی. مگه من از عطارد اومدم؟ منم از همین سیار زمین اومدم دیگه. و لازم نیست که من ادا در بیارم، نقش از خودم ایفا کنم. و برای اینه که مثلا من فکر میکنم یه موجود عجیبی هم پر از رازها و وای مواظب باشم کسی نفهمه. بعد حالا دارم از خودم محافظت میکنم. برای این هر جایی که میرم خیلی معذب آدم زندگی میکنه اینجوری دیگه. هر جایی که میری باید مواظب باشی که مثلا بقیه دقیقا نفهمن تو کی هست. خیلی از روابط خراب میشه. من دوستی رو دارم که فکر میکنه تا وقتی که با یه نفر دوسته خیلی دوست داشتنی به نظر میرسه. فقط کافیه طرف 4 ماه بهش نزدیک بشه تنهاش میذاره. چرا؟ چون باورش بر اینه که هر کی به من نزدیک شه میفهمه من دقیقاً کیم و فرار میکنه. و جالب همینم یه تجربهش میکنه. حالا نه واقعا به خاطر این که دقیقاً یه چیز عجیب غریبیه بعد از 4 ماه کسی بهش نزدیک میشه فرار میکنه، نه، چون خودش باور کرده که عجیب غریبه و این طرز فکر در مورد خودش داره، این حس رو به خودش داره، اون آدم هم میاد از این حس تغذیه میکنه، این حس رو اونم اثر میذاره، اونم میذاره میره. نه واقعا به خاطر این که این عجیب غریب بوده، مثلا میره بر ازش بپرس چرا رفتی، میگه حال نکردم، نمیدونم، ولو آدم بدی هم نبوده. چقدر این حرفو شنیدی؟ مثلا میگه چرا فلانی جدا شد، خیلی هم آدم خوبی بود. خب اگه خیلی آدم خوبی بود، تو هم که در به در دنبال آدم خوب میگردی، چرا رفتی، چرا جدا شدی؟ نمیدونم، نشد دیگه، دیگه جمعش میکنم، نشد دیگه، بخاطر انرژی. من معمولا هر جایی که قرار میگیرم یک شخصیت مخصوص به اونجا رو از خودم نشون میدم، اینطوری از خودم محافظت میکنم، مخصوصا در مورد شغل و پول. با هویت گرفتن در حال پیام به جهانم این که هستم خوب نیستم. بزرگترین مشکل گرفتن هویت به خودمون ادا در آوردن، ادا برای دیگران. دوباره دوستان نهید سوال بپرسید که استاد شما گفتی که در خودت تصور کن که موفق و ارزشمندی. این در خودت و داری زندگیش میکنی، داری حسش میکنی، نه برای پول دار شدن، برای اینکه الان حسای خوب رو احساس کنی، این درسته. ولی اگر بخوای رو دو تا فضا غلطه. اگر بخوای این تصویر ذهنی رو بگیری، تصویر ذهنی میگیرم برای اینکه بعدها پول دار بشم، الهی آمین، برو بریم، این غلطه. چون بلا فاصله ذهن استدلالگرت میگه که خب تو الان داری پس ادا در میاری، پس یعنی تایید کردی که تو ارزشمند بزرگ نیستی دیگه، با بقیهش کاری نداره، داری تمرین میکنی، تمرین رو هم خوب داری انجام میدی، بس با اینو کاری نداره. مورد بعدی هم اینه که اینم غلطه که شما بیای ادا برای دیگران در بیاری، یعنی بخوای وانمود کنی بری به دیگران بگی من خیلی پولدارم، من خیلی موفقم، من خیلی، یا هویت بگیری، جس بگیری، نشون بدی که مثلا من اصلا خیلی یه چیز دیگه ایم. اینا عدم شفافیت برای تو به وجود میاره و این هویت باعث میشه که کل کائنات با تو بیفتن سر لج، یعنی مقاومت ایجاد میکنی، چون تو مثلا فکر میکنی کمی، بعد هویت من زیاد هستم رو گرفتی. دنیا خیلی بلده گفت مک نکن که اگر مک کنی من مکارترین مکارانم. دنیا این ریاضی ساده رو بلده. چه کسی هویت علکی گرفته؟ کسی که اون هویت رو نداره. چرا این کارو کرده؟ چرا داره اداشو در میاره؟ چون واقعا فکر میکنه نیست. وقتی فکر میکنه نیست، اداشو در میاره. وگرنه اگه کسی که باور داشته باشه هست که دیگه ادا در نمیاره. بعد دنیا میفهمه پس من کم هستم، دارم نمایش زیاد هستم رو بازی میکنم. دنیا به یاد من میاره که ببین عزیزم، تو داری میگی من زیادم، مثل اینکه یادت رفته، فکر کنیم آلزایمر گرفتی، الان 2-3 وضعیت کم میذاریم تو زندگیت که تو خودت رو به یاد بیاری، فکر کنم داره حافظت از دست میره، بذار بهت کمک کنیم. تو میگی من پولدارم ولی در اصل تو فقیری، بذار من یادت بندازم تو فقیری. الان 2 وضعیت فقیرگونه بدتر رو تو زندگیت ایجاد میکنم که تو خودت رو به یاد بیاری. برای اینه که تا جس میگیری، ادا در میاری، نمیدونم خط نشون میکشی، از فرداش شرایط سخت حمله میکنه تو زندگی. مگر اینکه الان واقعا سعی کنی تصور کنی که آدم ارزشمندی هستی، به دور از این که میخوای به دیگران نمایش بدی یا بخوای این احساس رو در خود الان تولید کنی فقط برای اینکه بعداً پول به دست بیاری. باز اینم دنیا میفهمه، میگه پس تو در واقع قبول نداری که ارزش بندی، داری این کارو میکنی که بعداً به پول برسی، که با پول به ارزش برسی، پس خودت بدون پول ارزش بند نیستی. ببینین اگر من با این ذهن کوچیکم اینا رو فهمیدم، مطمئن باش جهان هستی، من یه دوره کوتاه تو این سیاره زندگی میکنم، ولی این کائنات میلیاردها سال سابقه داره، اون خیلی بیشتر از من و تو، خیلی گرگتر از من و تو، خیلی زرنگتر از من و تو اومده و رفته، نمیشه دورش زد، لازم هم نیست دور بزنیم، در واقع آخرم تنها کسی که دور میخوره خودمونیم. پس بهتره که با خودمون رو راست باشیم. هویت گرفتن در حال پیام به جهانم که این که هستم خوب نیستم، من در نهایت بدون همه این ادا در آوردن ها، بدون پول و بدون همه اینا، بدون همه این نتایج، خروجی ها، داشته های مالی، من باید بتونم در این ماه خودم رو به این نتیجه برسونم من بدون اینا پادشاهم، چه اینا باشن چه اینا نباشن، ارزش من و ماشینم به هم نمیده، من باید بتونم برای خودم تعریف بیارم، منطق بیارم که چرا ارزش من از روی ماشینم نباید سنجیده بشه، چرا من ارزشمندم با وجود اینکه الان عدد مالی ندارم، به خاطر اینکه من یک انرژیم از روح خداوندم که اصلا دارا و تواناست، اما چون باورهای اشتباهی رو پذیرفته بودم داشتم کم زندگی میکردم، من زیادم اما چون کم رو باور کرده بودم داشتم کم زندگی میکردم، من باور میکنم که این نتایج من نیستم، این نتایج محصول باورهامه، نه محصول حقیقت من، محصول واقعیتیه که پذیرفتم. امیدوارم که این مطالب رو خیلی 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 زیاد استفاده کنیم. بچه در مورد این ماه عزت نفس، مواردی که دارم میگم، من قبل از کلاسم داشتم به این فکر میکردم که حتی اگر لازم باشه اینا رو به دو ماه ادامش بدم، برای اینکه انقدر مطالب عزت نفس، یعنی من بهتون بگم، شاید قبلا هم گفتم، همه علوم رو بذاریم یه طرف 20%، عزت نفس 80%، یعنی انقدر تأثیر گذاره. این البته نه به معنای این که اونا مهم نیستن و، ولی میخوام از اهمیت عزت نفس آگاه بشیم، از اهمیت احساس لیاقت و ارزشمندی. حالا در هر صورت امیدوارم که این ماهو خیلی 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 گوش کنید، که یک بار این کاری که باید رو انجام بدید که به دوباره سه بار کاری کارمون نرسه. دوستتون دارم، پیروز و موفق باشید، امیدوارم که بهترین های خدا رو ببینید، اونم دیدن خود حقیقی خودتونه، و امیدوارم که بهشت خدا رو که حق طبیعیتونه توی زندگیتون تجربه کنید. پیروز باشید، خدا نگهدار.